تمام، بعد ذلك تمام فاصل لعب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل خواستیم دوت فکر کنم فقط دو تا محور گفتیم، یکی بحث فازی بودن معرفت بود، همین بود دیگه، دو تا نبود، هم یه محور، یعنی در واقع رفتیم سراغ در محیط معرفت اینا، خیلی بحث پیش نرفت. درست میگم؟
دیگه آخر جلسه هم یه اشاره به ارتباطیات
فهمیدیم، ارتباط وارد نشدیم، شدیم
اشاره کردید رو
چی گفتم سر ارتباطیات؟ من چی یادداشت نکردم مالو بحثی که
از اعتباریت مطرح کرد تا نقطه که من بیادش کردم حرفی تفاصیلی کرد اعتباریت علامه.
خب گفتم جای بحث داره، وگرنه بحثی نکردیم. ببینید، من دوباره تاکید میکنم این بحثایی که من مثلا تو دکترا میکنم کاملا بلند بلند فکر کردنه، یعنی نیست که یه حرف منقه نهایی شده قطعی بخوام بزنم که مثلا چیز بشه، فقط بقول یکم مشکل این است که بعد شما خواهم امتحان بگیرم، اون مشکلی است که بعدا من و شما خواهیم داشت. فعلا از اون مشکل صرف نظر کنیم. قبلا من تو این دسته علم دین یه بار نیا کردم، یه بار گذاشته بودم تو همین سامانه هم هستش که اون کتاب علم دینی میگوشم بودم اینجاش نقص داره، این داره کتاب خودم رو بررسی انتقادی کردم، گفتم مثلا اینجا اینو گفتن اینجاش باید اضافه بشه، اینجا باید چیز بشه، مقدار اونو تکمیل کردم تو بحثا. منتها به نظر نیستش که اون خیلی شاید به درد شما نمیخوره. در واقع در محورهایی که گذاشتم که تو همون پاورپوینت هم گذاشتم، محورهایی که به نظرم تأمل براش لازمه، یه محوری که شاید تو همون جلسه قبلم در واقع استارتشو به یه معنا زدم، حالا الان میخوام یه مقدار بحثو عام‌ترش بکنم، بعدش خواسته اعتباریات بکنم، این است که ادبیات بحث توی فاز علم دینی متاسفانه به دلایل مختلف در تنها حریفی که، یعنی حریف اصلی که جریان‌های اسلامی حوزه و غیر حوزه در مقابل خودش دیدن، جریان پوزیتیویست و امتداد پوزیتیویست، جریان انگلوساکسونه. خب اینها تو فاز علوم انسانی حرف اصلی مال اینا نیست دیگه، حرف اصلی رو در واقع دلتا اینا زدند و فضا رو عوض کردند و فاز علوم انسانی بیشتر جریان تفسیری و قاره رقم میزنه تا حد دیگه. بعد تو فاز انگلوساکسون شما دیگه مثلا ببینید آمریکایی‌ها کنش متقابل نمادین دیگه با کنش دارن حرف میزنن، با اینکه کنش مال آلمانیا بود و فضای دلتا اینها بود، یعنی فاز انگلوساکسون پوزیتیویستی که تو فاز فلسفه علم هست، حتی تو حوزه علوم اجتماعی هم تو خود جریان انگلوساکسون حرف اصلی رو نمیزنه. این موجب شده که، یعنی این یه بدی ای رو ایجاد کرده تو فضای ما، چون مهمترین کسایی که حرف غربیا رو میزدن جریان پوزیتیویستی بودن، تو فضای درجه معرفت درجه دو فلسفه علم هم فلسفه علم پوزیتیویستی فقط منتقل شد توی فضای علم پوزیتیویستی. میگم منظورم تا فایرابند و اینا رو دارم میگم، خوندید که فلسفه علم و اینا رو دیگه هم کون و اینا رو من میگم امتداد همون جریان پوزیتیویستی و نقد اونه، چون این فضا در واقع توی کشور ما در واقع مطرح شده، فضای علم دینی خودش در مقابل فضای پوزیتیویستی تعریف کرده، این انواع مصیبت ها ایجاد کرده که یکی از عللی که به نظرم هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم، هیچ حرف آورده جدی نداریم، یکیش همین است که اونایی که شروع کردن سردم داره این بحث شدن دائما حریف خودش رو جریان پوزیتیویستی میدونن، جریان پوزیتیویستی که تو علوم انسانی از اولش هم خیلی مایه‌ای نداشت، این تو خود علوم انسانی هم زمانی علوم انسانی تو غرب خیلی علوم انسانی شد که دلتای اومد و فضا رو عوض کرد. روی این حساب من یه تأملی، من که برای همین حساب مدت زیادی رفتم سراغ بحث اعتباریات که به نظرم اعتبار خیلی مهمه، احتمالا یک دو جلسه هم سر اعتباریات بحثایی بکنیم به عنوان افقی که میشه باز کرد توی حرفای خودمون. منتها یه بحث دیگری رو دو سه سال پیش به ذهنم رسید، اونم این است که من یه ادعایی تو کتاب علم دینی مطرح کردم، همچنان روی این ادعا هستم و فکر نمی‌کنم گزینه دومی داشته باشه، یعنی برای این سوال که برای تولید علم دینی چیکار کنیم، یه کتاب من عمدش این است که امکان داره یا نه، به چه معنا امکان داره، به چه معنا امکان نداره، که 7 8 تا دیدگاه آوردم در آوردم، منتها فصل آخرش گفتم خب حالا امکان داره و نه، انواع دیدگاه‌ها و انواع نحوه امکانا رو بگیم، حالا چیکار باید بکنیم به نحو عینی و عملیاتی. به نظرم اونجا هم گفتم به نظرم تمام دیدگاه ها مجبورن همین کارو بکنن، یعنی گزینه دوم نداره، اگه یعنی دیدگاهی که گزینه دوم میگه مبتذل میشه، شاید گزینه دومش این است که قرآن رو باید بذاریم جلومون علم تولید کنیم، یعنی گزینه دوم که در مقابل گزینه من فقط یه گزینه دیگر هست که اینم هیچ عالمی بهش قائل نیست، عالم به معنی اهل فن، یعنی حتی کسی مثل مهدی نصیری هم الان دیگه خروجاشو نگاه میکنید ببینید که ما هر که ما موقع میگفتم آقا نمیشه فقط با قرآن و سنت رفت، خلاص شما تو فرهنگ
که اشکالی که من به این دیدگاه میگرفتم این است که شما خلاصه های اقتصاد اسلامی بمیسی یا نه، میخوای روانشناسی اسلامی بگی یا نه، اون موضوع شما اقتصاد اسلامیه یا پرتغال اسلامیه. یعنی خلاصه چرا میگه اقتصاد؟ پس بعد یه رفت و برگشتی بکنی با اقتصاد. اون راهی که میگم غیر از اون راهی نیست، اینه که ما چاره نداریم جز یک رفت و برگشت توی فضای علم مدرن و یه رفت و برگشت توی فضای میراث سنتی خودمون. یعنی میراث سنتی ما یه چیزی در اختیار ما قرار داده، علم مدرن هم یه چیزی جلوی ما گذاشته. ما جز این که بین این دوتا بخوایم حرکت کنیم، در این حرکت یک تولید بکنیم، گزینه دیگری نداریم. اصلا اقتصاد غیر محقق، اصلا معنای اقتصاد رو کی انداخت تو ذهن شما کلم اقتصاد؟ خب میدونم شما ببینید اقتصاد، میدونم اقتصاد چیه. اصلا اگه علم چرا شما مثلا نمیگه تدبیر منزل، همین که اینا که میخوان دوباره علم اسلامی برن نمیگن تدبیر منزل اسلامی،
سیاست
رو مثلا میگن سیاست. من برازم اونجا خلط بحثی مهمی رخ داده که نمونهشون کتاب های پارسانی هستش، حالا اون نمیخوام وارد بشم، ولی مثال اقتصاد به عنوان علمی که خیلی دنبالشن اسلامی بشه، لاغت حوزوی ها اولین علمی که شاید تو فضای حوزه دنبال اسلامی کردنشن اقتصادیش کدوم برازه این کار نکردن. چرا گفتن اقتصاد؟ خب بگم اما مکاسب میگیم. چرا تو ذهنشون نمیگه مکاسب؟ چون میخوان یه رشته ای در ازای اون رشته برای جامعه ما باشد. یعنی مفروض گرفتن که علم اقتصاد برای تنظیم روابط مالی و غیر مالی افراد لازم است، ولی میگن علم همش غلطه. همین که میگن اقتصاد یعنی اصل مفهوم اونجا گرفتن. بعد شما تا وارد بحث میشی، یعنی اوغلایش هم اینها، شما نمیتونی علم تولید کنی تجربه بشر نادید بگیرید. برای همین اگر اونا یه کاری کردن تو این زمینه، خلاصه روابط مالی، اصلا من کلمه اقتصاد نمیارم، روابط مالی بین انسان‌ها رو ما می‌خوام یک جور مدیریت کنیم، روابط معیشتی انسان‌ها رو می‌خوام مدیریت کنیم، خلاصه اگه یه عالم تجربه یه جا موجوده ولو که مبانیش خیلیش غلط باشه قبول نشه باشیم، خلاصه بعد ببینیم چیه. من مثال خیلی خوبش از اینا رو فرنگستان می‌دونم، فرنگستان علوم اسلامی، کسی که ادعاشون این است که ما کاملاً مثلا اسلامی از صفر اسلامی می‌کنیم، در حالی که نگاه کنید خود آقای سید منیرالدین چقدر تحت، من یه مقاله ایشون میخوندم آخر مقالهش نوشته بودش که حرف من نه هگله نه صدراه نه یه نفر دیگر گفته بود، یادم نیست الان کی بودش. بعد من این حرفه که خودم خندم گرفت، چون اولی که مقالهش رو داشتم میخوندم گفتم اینجا که حرفه صدراه رو داره میزنه، اینجا هم که حرفه هگل رو داره میزنه، اون سومی هم الان یادم نیست کی بود، اونجا هم حرف این یکی داره میزنه. هی میگفتم این که فقط شد کنارم گذاشتن، این حرفا کنارم گذاشتن که به نظر من خیلی نمیچسبید، حالا ممکنه من نظرم غلط باشه، فعلا با اینش کار ندارم. بعد آخرش که من نه اینم نه اینم نه اینم، گفتم تو بخوای نه این باشی نه این باشی نه این باشی، هم اینه هم اینه هم این، یعنی همین که اصلا شما میگی من اون نیستم، خودتو با اون داری تعریف میکنی، دیگری مفهوم دیگری تو علوم اجتماعی هم داریم دیگه، همیشه دیگریتون شدت موثر تو تعریف خودتون. روی این حساب من به نظرم میسه گزینه دیگری غیر از این نیست که ما هم
امتیازشو بگیم.
چی؟
ممنون نیستم بچه امتیازشو بیان.
آره همین که بچه امتیازو میگی داری با اون خودتو میسنجی. برای همین باید اونو بدونی چیه که بگی اون نیستی. عرض من این است که من به نظرم گزینه دیگری نیست که باید تو میراث اسلامی قوی باشیم تو فهم غربی. تو فهم غربی قوی شدنش تقریبا واضحه. یعنی چون اونجا رشته ها و دیسیپلین ها همه چی معلومه، اصلا ما باید مواظب باشیم بس اولا تو میدان بازی اونا نیفتیم. اینقدر این معلومه. مسئله
چی
حالا مسئله که چی؟
اونجا دنبال چی باشیم؟ یعنی اونجا
حالا همین رو خواهم بگم دیگه. مسئله این است که این طرف رو یه نگاهی بکنیم. یه بار این طرف که میخوایم نگاه کنیم کاملا ذیل اندیشه اونجا داریم جای نگاه میکنیم. اون دسته بعد طبق بندی اونو و شما گفتم دیگه بحثش رو تو اسلایدام بود دیگه، درسته؟ یه بار ما ذیل اندیشه اونجا خودمون رو بازخوانی میکنیم که این انواع آسیب ها داره. یعنی که شما میگه خب الان دستبندی علوم این است که مثلا اونجا گفتیم آخرش مثلا چی علم اقتصاد داریم، پس ما ذیل اون علم خودمون رو بازخوانی کنیم، که من به نظرم مهمترین آسیبش این است که ما آخرش تو میدان بازی اون رو بازی خواهیم کرد. چی؟ تاثیر آره تاثیر چی شد؟ جلو تاثیر گرفتی آقای چی؟ ایشو دقیقا تو زاویه چیز بود که
کسی
موسوی لاغر ایشون هم لاغر، تو هم لاغر یه دفعه. خب خب من اصلا این خصوص گذاشتیم اینجا ضبط کنیم و یاد اون رفته دکمه ضبطشو بزنیم.
فهمیدید که بند
قرآن اسلامی یا آره گفتم یه اگر ما فقط همینو بریم که من قبلا این کارو میکردم هی مرتب حرفای غریبه رو میگرفتم سعی کردم اینجا حرف چیز کنم، یعنی مثلا همین الکارم همین کارو دارن میکنن. اقتصاد اسلامی چیه؟ ما یه اقتصاد غربی میخونیم سعی میکنیم از حرفای خودمون چیز در بیاریم. یه مدله. مدل دیگری که من ذهنم درگیر کرد این است یه کاری هم اینوریا دارن میکنن، مثلا آقای رهداری اینا خیلی دنبال اینن که ما بگیم فقه مضاف یا به قول آقای پارسانی فلسفه مضاف، فلسفه رو محور قرار بدیم این امتداد رو پیدا کنه، که میخوان نقطه شروع عوض کنن. حالا چقدر موفقن نیستن اینم محل بحثه، البته خوبه ها، من به نظرم در مجموع من اینو میپسندم به نسبت اون. من تا کجا میپسندم؟ زمانی میپسندم که اون یکی تو مشتش بشه بعد از اینجا شروع کنه، نه اینکه اون یکی تو مشتش نباشه با اینجا شروع کنه. یعنی ببینید مثال سادهش بگم، مثلا ما از فضای درس خارج های عادیمون انتظار نداریم تحولی تو علوم رخ توی اقتصاد رخ بده. چرا؟ چون میگه او اصلا با اینجا ارتباط نگرفته. من احساس خودم سر خیلی از این فقه مضاف فلسفه مضاف ها همینه، یعنی میگم اینا رو اونوری و کامل تو مشتشون نیست که شروع میکنند و برای همین در واقع یه چیزی میشه شبیه همون درس خارجی که فقط مسئله مستحدثه وارد میکنه، نه اینکه خود هضم
معرفتن
اصول عملیه
داره حل میشه.
حالا
یه مشکلی که من درگیرم باش دفتر فقه معاصر اوزی که بگم آب و تاب میدن اینه که شما وقتی اسمش فقه پزشکیه مثلا بیتکوینه چیه وقتی واردش میشی هم تو بحث موضوع شناسی خیلی ضعیف به اون عمل میکنه، حتی حفاظلی که در بود
بله
هم که وقتی که میرسن به همون سر شورای نگهبانی نگاه سلبی که اینجا چیز نیست و راجعون نیست.
حالا اگه ما وارد بحث ماهیت دین بشیم، یکی از حرفی که اونجا داشتم این است که فقه اصلا با تصور من این است که این دوتا مکتب نجف و مکتب قم رو با تسامح قبول کنیم که قبول دارن دیگه آی بروجردینا و آی خوینها، به نظرم اصلا تو فضای فقه مکتب نجف نمیشه علم رو تحقیق داد. یعنی شما مدار بحثت شناخت واقع باشه یا مدار بحثت رفع تکلیف باشه، با رفع تکلیف اصلا نمیتونید شما علوم اجتماعی تولید کنید. بعد جالبیش همین که الان فضای قم مکتب نجفه، یعنی شد عمده بزرگان قم تا به مکتب نجفن. من خودم درسه آقا رو گوش ندادم، یکی از دوستامون که پیگیر رو خیلی گوش داده و اینها میگه آقا مکتب نجفه، گفتم آقا نمیشه چجوری داره مدیریت میکنه تو کشور، گفت باور کن آقا مکتب نجفه، گفتم برای خود من خیلی عجیب بود. چی؟ من البته خودم گوش ندادم اصلا خبر ندارم، آقا گفتم
شون یه
ما کاملا گوشید اصلا صرف حل مسئله مکتب نجف قم مستقل نمی کنه. من به نظرم رکن اصلی نه رکن اصلیه، من به نظرم اون آخرین اون چیزی که اینا رو هم متوجه میکنه این است که مکتب نجف مکتب قم که آی بورجردی در که قائل بوده که به دنبال واقع بودن، مکتب نجف قائل بوده که رفع تکلیف. بعد فضای رفع تکلیف به شدت میره سراغ فرمولگرایی، برای همین خیلی راحت تره، یعنی فقه مکتب نجف راحت تر از فقه مکتب قمه.
تفاوتش اینه که بیشتر فوکسش به حکم یا موضوعه، یعنی تفاوتش آقا بیشتر به ماهیت موضوع خیلی مهمه، یعنی میره توی عرف
برمیگرده
توی
اون
دوباره
حالا من که نشیدم اصلا نمیدونم نخوندم، فقط گفتم یکی از دوستامون گفت آدم طلبه فاضلی هم بود، برای من خیلی عجیب بود، گفتم
همین.
حالا من میگم نمیدونم، میگم من خودم نه هیچ اصلا بحثشون رو گوش ندادم، ولی این طلبه فاضلی بود میدونست اینها رو و من بهش گفتم، گفتم نمیشه، گفت برای خودم منم عجیبه با اون اسلوب ایشون توی اینا داره ورود پیدا میکنه. حالا میگم من که نخوندم نمیدونم. من تو حالا میخوام یه بحثی که تو بحث محی الدین اگه شد وارد بحثا میشی،
بحث امام مجزا رو ممکنه مختلف سرش بشه، ولی بحث امام کاملا رو به جلو ناظر به کشف واقع
نه
پیچیدگی خاص خودشو داره،
نه پیچیده بودن صرفا
قائل من هم موسفی که میگید نیست.
حالا باید ببینیم، حالا من که نمیدونم، من گفتم نرفتم اینجوری چیز کنم
سریعا فرده مقایده رو نمیدن اصلا مسیح
حالا من تا نکته بحث چی بحثم این نبوده، بحثم
من داغ کردم این موقع
خب حالا اون که گفتم بحثایی که بعدا میرسیم، اون که این جلسه میخوام بگم و گفتم اینو تأمل کردم روش، یه دستبندی خیلی خیلی من درآوردیه که
دستمون ادامه داشت که
فرمودید
بازخوانی هم خانم میگم نقطه مقابل اینا چیه؟ آره من فقط این برده هستی با هم نشیش گفتم نه بودم میشه این برده
گفت نه
یه مدل این فقه و فلسفه موضوع که من فعلا نمیخوام سراغون برم من الان چی میخوام الان بگم گفتم ببینید ما یه دستبندی از علوم غربی داریم خیلی هم واضحه نیاز هم بحث کردن نداره داریم جلو دستمون هست داریم خود رو مثلا تو وادی بوده بریم تو ذهنم این بودش که یه دستبندی از علوم اسلامی علوم اسلامی نمیگم میراث اسلامی علمی خودمون بذارم جلو که این دستبندی یه مقدار افق‌هایی رو برای ما باز کنه این دستبندی هم خیلی علکیه من الان میگم یعنی میگم خودم اقرار میکنم خیلی خامه یه سگانه ای رو من پیدا کردم این سگانه هنوز برای خودم خامه یعنی من قبلا مهمترین وادی که تو ذهنم باز شده بود این بودش که اون گفتم این در واقع تفاوت یعنی اولین جایی که من ذهنم حرکت کرد تو اینجا این بود که به جایی که ما همش زوم کنیم حریف خودمون رو پوزیتیویستا ببینیم حریف خودمون رو تفسیری ها ببینیم بلکه اگه حریف خودمون تفسیری رو ببینیم شما وقتی حریف پوزیتیویستا ببینیم مهمترین پشتوانت علوم واقع نما میشه که مهمترین علم واقع نمای ما فلسفه است برای مهمترین کسایی که تا حالا افتادن تو فلسفه بودن یعنی یا خودشون فیلسوف بودن در افضال پارسانی و اینها یا توی این شاخه داشتن تعامل میکردن غالب اونه که دارن مبنایی بحث کردن نه اونه که خواست خود اقتضا حل کنه اینه که میخوان در حالا بگن علم اسلامی چه کار باید بشه این یه وادی بود من از این وادی شیفت کردم که اگر ما مسئلمون کنشه علمی که مهمه برای ما فقه نه فلسفه چون فقه مشخصا با کنش ما کار داره این فاز اول معرفتی خودم بود یعنی گفتم حداقل این است که ما حالا این دستبندی ها دیگه بنویسم ما یه معرفت های ناظر به روابط نفس الامری بین اشیا داریم بین اشیا بین انسان بین امور بین مطالب مختلف که علم هایی داره مثل مثلا فلسفه طبیعیات اینا همش علوم این فاز هستن در قبال شیر معرفت های ناظر به روابط اعتباری داریم که مهمترینش که ذهن من بود علم فقه بود که اون حرف امام هم که فقه تئوری انسان اداره انسان از گهواره تا گوره مدت ها تو ذهن من خیلی پررنگ بود که میگفتم اوه اصلا کل علوم اجتماعی ما میشه فقه چون علوم اجتماعی هم تئوری اداره انسان هم دیگه به معنی عام به کلمش اداره از گهواره تا گور هم اصلا امام تقریبا قشنگ از گهواره تا گور نمیگم اون بعده بخراب اینه که علم ناظر به آخرت نیست ناظر به دنیاست که من اون موقع تو ذهنم بود هنوز هم این هست نه که این کم شده اما مدتی است یه وادی سومی باز شده که ناظر به روابط نشان شناسی و یه محور چهارمی خیلی دیگه تازه این چهارمی نگفتن جایی خلاص یعنی چرا یه به یه معنی گفتم به توی این قالب نگفتم ناظر به مسئله تاریخی یا روابط تاریخی بده حالا نمید چی کلایی بزنم بعد این توضیح بدن منظورم شاید اینو به یه برابر اینجا آورد اصلا میگفتم هنوز تو درس این حرف رو به این چهارگانه نیوردن این تاریخی که میخوام بگم شاید بسن باید بگم این دو قسم میشه یه نفس الامریه در واقع همین رایج یه نفس الامریه تاریخی به توضیح که الان خواهم بود فعلا سومی نشانه شناسی میگم الان چیه این هنوز فعلاش توضیح نگم
میگم شاید زیر دومی
بشه نه این زیر دومی نمیره اینو قبلا بحث کردن این سه تا رو قبلا زیر شاید یادداشت مال سال قبلم یه دو سال قبلم بوده
مقصد
چی اونم مقصد چه معرفت معرفت های ما یا ناظر به معرفت هم که خروجی آخرش علم فقه علم فلسفه علم اقتصاد علم فیزیک علم ها معرفت که خود به علم برسه یا ناظر به روابط نفس الامریه یا ناظر به روابط اعتباریه یا ناظر به روابط نشانه شناسیه این سومی مقداری تعامل کنید میرسیم بهش چون اینا که ساده تر رو من بگم این تاریخیه هم فعلا طلبتون بمونه تاریخیه که مطلبشو خواستم بگم اون وقت بگم اصلا کجا بذاریم مثلا میشه اینجا گذاشته جای دیگه بذاره این تاریخ هم تیپش رو میخواستید مطالعه کنید اینو کی تو ذهن من انداخت آقای مرادی رو میشناختید که مرحوم شد
مرادی که
آلمانی و اینا رو خیلی مسلط بود ایشون یه مقاله داره ظهور و تکوین علوم انسانی، تکوین آرزو رو تکوین علوم انسانی در غرب. اونجا میاد سه تا ریشه اخلاقی، زبانی، تاریخی رو برای علوم انسانی غرب مطرح میکنه. مقاله به نظر من جوندار و خوندنیه، هرچند که آدم نمیفهمه چی داره میگه، ولی خوندنیه. لااقل میگه که آدم میفهمه، خیلی میفهمه، یه زاویه خاصه. من اینو چند بار خوندم، چند بار یعنی چند مقطع تاریخی ها، یعنی مثلا یه دلمون داره که او چی بود داره دو درس داشته استاد دانشجو نبودم نمایستان، یه بار خوندم هیچی رو نمیدم، یه بار ایشون توی مجموعه حکمت دعوت بود، دوباره اینو دادن ما و ما خوندم، اینا مثلا 5-6 سال قبل دعوت کردیم شون خوندن، احساس کردیم چه خوبی داره اومد و یه صحبتی کرد، اونجا که صحبت کرد تازه فهمیدم چی مسکی میخواد بگه. بعدا یه دو سال قبل یه تدریس داشته بودم، اینو دادن مثلا جدا ماده درسی طرز میگه با دادن نفهمیدم، الان نمیخوام اینو خیلی خوب فهمیده بشم، چون یه جلسه هی اومد یه حرفشو گفت، شاید الان به ذهنم رسید من کجا اینو فهمیدم، یادم اون جلسه حرفی داشتم دور اینو قبل از بیرون کلاس سری بیرش کردن، در 10 دقیقه دور خوندنش تو 10 دقیقه خوندن دم اونایی که یادمه همش برگشت، ولی تو عبارت پردازی و ایناش دیدم که باز بازم با دقت بگم مطلبی نیست که تو 10 دقیقه بتونه بخونه و بره. مثلا این سگانش سگانه مهمیه، مدل تاریخی که مطرح میکنه که این تاریخی، یعنی من امروز گفتم جواب دادم، امروز داشتم اون میخوندم، ولی تعالی خودم که سال قبل یه دو سال قبل گفتم ما شنبه گفتم اینا رو من کجا میچسبم، اخلاقش به اینجا میخوره، زبانیش به اینجا میخوره، این یکیش رو اونجا بس نکرده، تاریخیش گزینه دیگه است که الان خودشو میگم. خب حالا من اینو اول یه جایی که میخوام آرام آرام به ذهن فقط همراهی کار باید دست بس، من میدونی چیکار میخوام بکنم، حالا اینجا یه لیست بلند بالی نوشتم از دانش های نوشتم میراث علمی برای تحول علوم انسانی اشراق دا حوزه های مختلف دانش، مثلا تو حوزه روابط نفس امنی منطق فلسفه طبیعیات ریاضیات انسانیات نوشتم، یعنی کل مثلا علم نفس اینا اینجا قرار میگیره، ناظر به احتمالات انسانی فقه اصول اقتصاد علوم سیاسی حقوق اینا قرار میگیره، نشان شناسی چی شد که اصلا مطرح شد، قبل از نشان شناسی رو بگم ببینید این حوزه ایست که تو از سنت ما بهش میگن حوزه عقل نظری، حوزه روابط احتمالی هم حوزه ایست که یکی از معانی عقل عملی در اینجا به کار برده میشه، عقل عملی تو سه معنی داره، یکی از معانیش عقل اینجاست، عقل عملی در قول نظری اونیست که ناظر به مثلا از حکمت عملی باشه، ناظر به حکمت عملی هم باز خیلی وقتا میره تو اینجا، ولی ناظر به فقه باشه، نام خواهم میگم ناظر به کنش باشه، که هم حالا خدای تفکیک نسبتا تو ذهن ها واضحه. این یکی چی شد؟ مثلا این شرق سمون در آمد ما درس چیز که میرفتیم، درس کفایه که میرفتیم استادمون جای اسبابی نمیدنم خیلی شد، بعد ایشون یک عبارت داشت مکرر میگفتش عقل مفاهمه، من حرف از ایشون گرفتم. ببینید عقل مفاهمه که ایشون میگفت نه عقل نظریه نه عقل عملیه، بعدا شما مثلا یه چیزی شبیه هابرماس، هابرماس تعبیر داره کنش ارتباطی، بعد عقل چی میگه؟ عقل هم اثبات عقل داره،
عقل ارتباطی،
که اون عقل ارتباطی مثلا هابرماس، به این عقل ارتباطیه، نه عقل عملیه است، نه عقل نظری ما، یه چیز دیگه است، و اینها دانش هایی هست کاملا ناظر به این که من گفتم حوزه روابط نشانه شناسیه. ببینید تو حوزه روابط اعتباری شما اینجا من نمیشتم اینجا توی اینجا تو فضای روابط نفس الامری رفتار، تو اگه حوزه علوم انسانی رو بخواییم مطرح کنیم اینا همه شون ناظر علوم انسانی، همین حوزه مختلف دانش میشه، اما فعلا بحث تو حوزه علوم انسانیه، تو اینجا خروجیش رفتار منش هم همان معناست، نه رفتارگرا مدل پوزیتیویستی خود رفتار رو معنا میدونه، چیز دیگه نمیدونه، میگه پوزیتیویستی هم این است دیگه که بعدم علیت داره و کاملا تبیین میکنه و کاری بعدی که انجام میده. اما تو حوزه این دومیا رفتار تعبیر کردن حاوی معناست، یعنی رفتار خودش معنا نیست بلکه کنش است که کنش معنادار است. عقل نظری و فعلا خواستم حوزه ای که داره تعمل میکنه، حالا اگه به این فرد عقل نظری بدش کنید اینو با اینجا ببینید، تو
توی فضای اونجایی که داریم نقش العبیر، توی فضای نقش العبیر کیا خیلی انسان رو توی این فضا شهر میدن؟ بزدیلیس ها. برای گفتم من حرف بزدیلیس ها رو در باید انسان رو کنم بخواهیم. انسان بزدیلیس ها انسان رو کاملا فیزیکی میشناسن، عینی میشه، عینی برای فیزیکی. برای همین رفتارگره است
روی پرده خیلی معنا رفتار یعنی عینی هست.
رفتار یعنی به همین است که این اصلا یه معنای برای چیز میدن هرکس همین که شمایی. برای همین اصلا چرا تبیین میکنن؟ میگن اگه این رفتار رو توی جامعه دیدیم تکرار پذیر هست.
تعمیدتون میگم. یعنی نمیشید معنا هم میگم نمیشید رفتار چون اثر انسانه و توفیلی وجود انسان میشه عینی.
نه من میخوام نسبت رفتار و معنا رو بگم که برای بحثمون مفیده. ای جدا میگم. یعنی این بحث هم نسبت رفتار و معناست. یعنی این اولی رفتار همون معنا یعنی چیزی بیشتر از رفتار نداری.
چرا رفتار رو رفتار
کنش کنش میخوام بگم. میخوام بگم کنش تو حالا کنش بذاری.
نه در واقع اجتماعی کنش رو اونجا میفرم باشین که بر اساس اون میسنجین
تو حوزه انسان میخوام بگم به حوزه انسان ما اساسا با عمل انسانی سرکار داریم. خواستم بگم کنش میفتید تو نگاه مثلا وبرینا. خب این نگفتم میخوام یه کلمه بگم که این کلمه باری داشته باشه بده اینا بهش جذبونی. حالا سومی بگم ببینید توی سومی که این نشانه شناسی بحث اگر رفتار و معنا بخوام بگیم رفتار نشانه معناست. رفتار نشانه معناست غیر از اینکه رفتار حاوی معناست. یعنی اصلا مدل فهم نشانه غیر از مدل فهم اعتبار و اعتباری که در ذیل شخص شده باشه ولی که این دوتا به خاطر نزدیکیشون به هم غالبا به هم دیگه تفسیر میشن.
یعنی چون مهندسی معکوسه
اون یکی نه دیگه همون همیشه اینجوری نیست. یعنی یه جای خودش نشون میده. حالا من میگم کم کم تو دانش ها وارد چیم که من اینو یه دستبندی دانش گذاشتم که اون دانش هایی که تو میراث خودمون میتونیم ازش استفاده کنیم که این دانش ها رو جدی بگیریم. به حالا همون دستبندی که من گذاشتم شما دارید اینو چیز کنید. اینجا دانش هایی مثل منطق، فلسفه، ریاضیات، طبیعیات، علم و نفس انسانی، خود فضای روانشناسی توی حوزه شناختیش، جامعه شناسی دوباره اون حوزه ناظربه روابطه که بخواد عینی کش کنه معنی دورکیمیش مثلا که بخواد یه واقعی الهیات یا جامعه شناسی معنی دورکیمیش که بخواد واقعی عینی کش کنه اینا همش این افقند. اما شما میاید توی فضای فقه، اصول، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، تکنولوژی، که تکنولوژی من اینجا میذارم، تکنولوژی اعتبارات ماست. ما میخواییم کاری بکنیم، اعتبار میکنیم اینجوری بشود. اصلا برساخت دیگه، برساخت فیزیک دار. یا برساخت شما برساخت فرهنگیه، یا برساخت شما برساخت فیزیک داره. همه وسایل تکنولوژیک وسایلی که شما برساخت کردید از یک نقشه‌ای که شما می‌خواستید. حالا این بعدا توی بحث عقل عملی و اعتبارات وارد چی میام چرا این تکنولوژی اینجا خیلی مهم میشه و اینجا یه دسته علوم دارید که این دسته علوم رو اینجا می‌ذارید. شما به وضوح می‌فهمید صرف، نحو، بلاغت اینا از جنس فقه و اصول نیستن ولی که با فقه و اصول خیلی ارتباط دارن. حوزه‌های زبان‌شناسی ببینید زبان داره نشانه سازی میکنه حاوی معنا نیست. اینجا شما میگید این کنه شما این معنا رو در خودش داره اما شما تو زبان بیش از اینکه معنا داشته باشه معنا رو میچسبونی بهش. چسبوندنی که کاملا جعلی میشه. برای من گفتم نشانه شناسی یه حالا کاملا جعلی میشه یعنی میشه دوباره محل بحث ها. یعنی شما وقتی دارید نشان بذارید یه مثالی بزنم که افق دیگری البته میگم بحث منطقه نیست. این مثلا آیه مطهره میگه مثلا بهش توجه کرده توی مثلا مسئله شناختش میخواد که انواع شناخت چیه؟ شناخت حسی، تجربی، عقلی، اخلاق مثلا حتی اخلاقی هم نیست بگیره که اخلاقی هم ما میتونیم اینجا بذاریم باید هم میگه شناخت آیه ای بعد خودش هم نمیدونه چی داره میگه ولی داره میگه چیزی یعنی نگاه میگه آقا خلاصه قرآن غیر از اینکه میگه که شناخت حسی داشته باش محسات رو ببین معقولات رو ببین استدلال بکن چه بکن میگه شناخت آیه هم داشته باش. شناخت آیه ای ببینید شما از دیدن آیه به ذل آیه پی بردن نه مدل شناخت استدلالیه نه مدل اعتبارات اخلاقی و فقهی و ایناست.
چرا استدلالی
نیست؟ برهان علم نیست؟ نه شناخت نه نه اتفاق اصلا شناخت آیه برهان علم نیست.
خودشون توضیح
شناخت آیه‌ای که آیه متحری گفته در مقابل تو مسئله شناختش دارم میگم. تو مسئله شناخت داری یه حرفی میزنه از فضای کلاسیک میخواد در بیاره. تو جای دیگه اینا غالبا خود علما غالبا آیات رو جمعی برهان گرفتن. اما تو مسئله شناخت آیه متحری میگم یه حرف کوچیکی میزنه و رد میشه. ولی داره تو فضای کلاسیک حرف نمیزنه. میگه در قبال شناخت عقلی، شناخت حسی ببینید حالا من به جای دیگه میگم خیلی واضح میشه. ببینید شما وقتی که میخواید علائم راهنمای رانندگی یاد بگیرید که استفاده کنید توی رانندگیتون، این شناخت شناخت برهانی نیست، علائمه. درک علامت خودش یه کاری است غیر از کاری دیگه. بعد اینو میگه چطور تو ادبیات آیات قرآن که میگن آقا انسان باید آیه شناس باشه، همه چیز برای تو پیام داره است، کل شیء لک آیه، هر چیزی برای تو آیته، هر چیزی برای تو آیته، یعنی هر چیزی به نحو استدلال برهانی عقلی منو به چیزی میرسونه. شما میگه همه عالم برای شما پیام داره، تو فضای احادیث هست، اینا جای عابدین خوب اینو شرح میداد یعنی میگه آقا شما از افتادن چیز هم باید پیام بگیری، این برای تو داره چیزی میگه. منظورم معلومه این نوع شناخته نمیتونه بگی شناخت برهانیه، در این شناخت اعتباری هم نیست، یعنی جز اعتبارات هم نیست که ما اساساً زبان ما داره با این مدل شناخت کار میکنه که مثلا هابرماس هم میگه عقل ارتباطی، میگه یه گفتگوه یک چیز دیگه است توشا،
ناظر
و
حاکی از یک واقعیت هست یا نیست.
ببینید به یه معنی شما اینجا ببینید نه نه همینجا میگم همینجا آیا این ادراک اعتبار شما حاکی از واقعیت هست یا نیست؟ میدونید مشکل چیه؟ مشکل دو سر کلمه حکایته و همین جا هست. اون بحث اوسعیت واقع نفس رو هم رو گفتم به شما گفتم دیگه ها. ببینید یکی از نکته‌ای که اونجا این استاد ما گفت خیلی نکته مهمیه این است که ما خیلی رفتا توسل اصلا من تو بحث اعتبارات یادداشت کردم بحثی بکنم حالا اونجا میتونم منظرم بگم یه یعنی ما چند جور توسل در معنا داریم خود همینجا اینو بگم اشتی دارم تو گفتم. ببینید ما حداقل سه یا چهار جور توسعه در معنا داریم، توسعه در معنا که اینا آدم باید متمایز از هم بفهمه. یه بار توسعه معنا با توجه به روح معنا، یعنی که شما هزار سال قبل چراغ رو به چیزی میگفتی که فتیله داشت و آتش داشت و روغن، الان به این میگی چراغ که نه فتیله داره نه آتش داره نه روغن، اما تو روح معناشه. برای اینجا اصلا نه ادراک نه مجازی چی نیست، یعنی هم به همون حقیقت که میگفتی چرا الان کاملا به ادراک حقیقی میگی چرا، اما توسعه معنایی، یعنی به یه آدمی مثلا هزار سال قبل اینو بذاری به این راحتی نمیتونه برسه. یعنی اصلا شما هزار سال قبل به آدمو بگو آقا ما چراغی خواهیم داشت که نه فتیله داره نه آتش داره نه روغن، این بکش خودش دیگه نمیتونه تصور بکنه، از شبیه خود خورشید مثلا تو میگی دیگه باید باشه مثلا نمیدونم تونستم منظور رو برسونم.
یعنی این علام
هست
در
میزان
ما هم داره،
بله روح معنا
متوقع خواهیم
روح معنا داره اجازه توسعه به شما داره میده. ما همه توسعه یه توسعه توسعه روح معناست که این توسعه کاملا ما رو توسعه حقایق نگه نداره، هیچ بیرون از حقایق نگه نداره، یعنی کاملا استعمال محققی شناخت محققی همون امتداد داره پیدا میکنه. یه توسعه دیگه هست که سر بحث اعتباری دارن تو سه تا اینو من یاد داشت کردم وقتی میشه بیشتر از این گفتا که این نقد بر موزه علامه این در نشتیم در واقع علامه اگه یادتون باشه توی بحث خونده باشی توی اصول فلسفه اعتباریات از مقوله استعاره میگیره. استاد ما فرقی میداشت بین استعاره و اعتباریات، من توی
این مقاله ها
تو این
مقاله از مقاله استعاره وارد میشه ولی اسم مقاله ادراک عربیش اینطور نیست.
حالا مقاله کدوم؟
مقاله ادراکات اعتباری عربی که دارن تو رسائلش
اینجوری نبود؟ حالا یادم
نه نه اصلا کلن این دو تعلیف خودشه دو تا قلم جداست.
خب حالا من اونو یادم
میشه
حالا من اونو یادم میشه من تا میخواهم اینو بگم این حرف علامه که ایشون تو اونجا توضیح میده که اعتبارم یه گونه استعاره است. بازده با همچون بگه نه استعاره تعاقد مهم باره با اعتبار. یه بچه شبه داره که بچه شبهش علامه این همین بچه شبه رفته سراغه این اون هم رفته تو دوتاشون ما با حقیقت سرکار نریم با حقیقت ادعایی سرکار داریم، یعنی ادعا این حقیقته. اما فرق مهمی که بین استعاره و که هر دوتاش توسعه ذهن ها یعنی ذهن این توان رو داره توسعه بده که این توسعه توسعه روح معنا نیست، این روح معنا رو بالا زندگی میگم از جنس توسعه روح معنا نیست. توسعه استعاره اونجوری است که شما مشبع
به چی؟ تو حد یک چه بشه
که میدونم مشبه هم به و بچه شبه رو بلسل دارید و بعد حد این رو بعد این رو به یک میدید استعاره یه دیگه مثلا زید اسد است، مثلا زید زید جهانی اسد و زید اسد است، زید اسد که چه تشبیه جهانی اسد و یمین که مثال معروف استعاره است، شیر رو گذاشتی به جای زید به خاطر بچه شبه شجاعت، هم زید داشتی قبلا تو مقالن ادراکی، هم شیر داشتی، هم شباهت واقعی بین این هم شیر شجاع بوده هم زید شجاع بوده، همه اینا رو قبلش داشتی، بعد اومدی توسعه دادی، یه توسعه معنایی دادی، نه توسعه از جنس روح معنا، توسعه که یک فرد یک ماهیت رو برای ماهیت دیگر قرار دادی.
اسمش چی استعاره
است؟ استعاره اینه دیگه، این استعاره که علامه اونجا ادعا میکنه که اعتبارت هم اینجوریه، بلکه اعتبارت اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه فرق مهمی که اعتباریات با استعاره داره این است که تو اعتباریات مشبه به از عقل ندارید. ببینید شما ملکیت حقیقی داشتید چی؟
یعنی جعل محض
ملکیت حقیقی داشتید؟ ملکیت جعل محض هم نیستش، ملکیت حقیقی داشتی، ملکیت مثلا من دستم یا مثال بدم ملک شما و تصورات ذهنی بود اینجا کاملا ملکیت حقیقیه، یعنی واقعا مالک هست معنی ادراک حقیقی، پس این ملکیت حقیقی رو میبرید توسعه ای میدید که میشه اعتباری.
الان این اشکال داره
چه مثال دارم مثال میدم
این مثال اشکال داره نه همین که فرمایید که ما مش
بعضی وقتا مشابه اون بهک
نداریم.
همین دیگه مثل ملکیت یا مثل ضرورت. خب این
مقاله
اصلا
با همین گروه
میکنه. میدونم اما این هر علامه که اعتبار از جنس استعاره این مدره مدره علامه گرفتیم ما. نه این که خود علامه هم مثال علامه است دیگه، ملکیت و ضرورت اینا مثال خود علامه است. ما هم با خود مثال علامه آدم تعامل کنه روش میبینه که
استعاره میاد یه بار اینجور دیگه میاد
تو مقاله اصول فلسفه دارم میگم، مقاله اصول فلسفه همین مثال ضرورت و اینا رو حسن و این مصطفی بحث دیگه داره بده شده ملکیت و ضرورت اینا رو داره تو همین مثال ملکیت و ضرورت خود علامه تو همین مثال آورده با این که از جنس استعاره باشه نسازگاره درست حرف اینه. خب این چی؟ آیا هیچی نیست؟ نه، از این جهت شبیه هستش که با یه حقیقت ادعایی سر و کار داریم. استاد تعبیرش این بود، تعبیر قشنگیه، میگفتش که اگر ما بگیم هر معنایی یه پرتوی میندازه که مصادیقی رو شامل میشه، مثلا شما اینجا زید داشتی، اینجا اسد داشتی، توی استعاره چیکار میکنی؟ اینو از اینجا مثال رو برمیداری، یعنی انسان داشتی و اسد، یه انسان که زید اینجا برمیداری میداری اینجا، یعنی اینو به جایی که با این نور افکن ببینی چراغ که انداخته جا به جایش میبینی با یکی نور افکن ببینی مثلا اینجا چراغ سبز انداخته چراغ قرمز انداختی این رو برمیدی با چراغ قرمز ببینی اینجا مثلا فضای تاریک باشه. اما توی چه کار میکنی توی در اعتبار این است که یه مفهوم داری دو تا مفهوم نداری، این مفهومه یه چیزی بیرون ازشه یه چیزی توشه، یعنی این مفهوم اینا رو روشن میکنه ولو روشن کردنش اومدی روح معنا باشه، یعنی مادام که شما تو روح معنایی هنوز داره خودش این مفهوم اونو داره میگی روشن میکنی بیرون نرفتی. اما یه بار از هیچی هست که این معنا این مفهوم اینو روشن نمیکنه، شما معنا میذاری که این تا اینجا رو روشن میکنه، یعنی خود این مفهوم داری توسعهش میدید
یه جور وضع
بعضه دیگه، ولی بعضه چجوریه؟ یعنی این نیستش که این با این بعضه هیچ رفتی هم با این نداشته باشه، نه این مفهومه هست و این توسعه پیدا کرد، توسعهش هم این است که برای همین است که یک تذکر که خدای متعالی الله میدارم میدن چرا اینقدر خلط اعتبار حقیقت میشه این توجیه اونم میکنه، چون خود همه شما تو استعاره اینقدر خلط نمی کنید ولی چون خود این مفهومه داره ادعا میشه این ذیل اون، بعد شما یه دفعه میکنید رفت راست تو ذیل اون از ادعای بودنش یه میکنه. حالا من چی دفعه سراغ این
توسعه
معنی که فرقی داشت آن این مکانیسم اینجا داره رقم میخوره اعتبار کردن، اما تو نشانه شناسی این نیست، بلکه یه جاهایی هم تو نشانه شناسی یه چیز رو نشانه یه چیزی میکنید، یعنی نشانه شناسی یه جاهایی واقعی داره یه جاهایی تنه میزنه به تنه این یعنی شما پی میبرید واقعا از این کار به اون چیز. یه جایی هم هستش که مثال رانندگی که زدن کاملا اعتباریه، یعنی این نشانه شناسی رو که من گفتم شق سوم این استادم رو عقل مفاهمه، ما میدونیم تو فضای زبان یه جایی گویی از این جنسه، یه جایی گویی از این جنسه. حالا مکانیزمش چی حالا داشته من کلی بحث کنه سرش. استاد
نشانه شناسی نتیجه اعتباره،
اعتبار نیست لزوما، همین دارم میگم. ببینید مثال بزنم، وقتی که
به شو
تفکیک این آیه اون است، یا این تو احادیث میگه آقا همه چیز رو آیه نگاه کن، اگر یه کسی جلوی پات شده جوادی رو شکل حدیث المسیر رسول الله میشه گفت یعنی المسیر رسول الله میگم، یعنی وقتی یه گدایی اومد سراغ مسکین اومد سراغ تو، خدا یه پیام داره به تو میده، نه اینکه پیام به معنی که سر منظورشون پیام صرفا این نبود شکل نگست به من خدا کمک کن یه انتقال با صرفا این پیام نه ایشون گفت حال چشم باز کنید همه عالم رسول الله، خدا مرتب با هر به مثال اینا که خیلی اصلا چیزی گفت یه کسی میفته آدم متوجه میشه برای من این اینجوری بده بشه. مثلا شاید سایه خواب رویای صادقه، ببینید شما نمیدونید که به اعتبار من بود، در حالی که تو فضا نشان شده یه جمع هست به اعتبار شما، یعنی محصول اعتبار شما نبود این شما این محصول اعتباره.
یه سری از مسائل نشانه شناسی، یعنی الان مرور می‌کردم مثلا که می‌زدید فوکس شد به دومی،
یه دست به سری اولی من تا می‌خوام بگم حالا من وارد رفت اعتبار بشم، بخوام از جز رفتم این بغضا اشاره کردم که خود اعتباری نه حقیقیه، خودش یه کشکوله و که الان وارد بحث اعتبار شم این مقدار این کشکول رو باز می‌کنم. می‌خوام بگم سری ما چون که فعلا این دوگانه تو ذهنمون پررنگه، اصرار نکنیم همش برید این دوگانه. به همون جهت که در طول تاریخ من همیشه زدم اون بحث اصولی که میخوندیم، همیشه به خودم سوال بود چرا بحث الفاظ رو تو اصول میخونیم تو سرمونم هم داریم میخونیم؟ به شما میدونید ارتکازن میدونید بحث الفاظ یه بحثش سرمونمیه یه بحثش اصول فقهیه، درست نه؟ خونده دیگه همه تون دیگه بحث الفاظ ما خب حالا که اینه و دانشمندان اهل فن میدونستن اینو، با این که این بحث الفاظ اصولیه یه مقدار سرخونه هم باید بدونه، اما این نیستش که یه نحوی بتونه بحث الفاظ اصول رو راحت پیش ببره.
استاد تمام مباحث الفاظی که تو اصوله از اون حیث که تو سرخونه بحث میشه مطلقات اصول از اون حیث
هست، پس همون حیثی دیگه داره
میشه پس
کردن دیگری. بخوام بگم بخوام بگم بنا فهم
همینه. اون چیزی که همیشه شناخته تو اعتبار، یعنی سیغه فعل یه معنای لغوی داره یه هیئت.
نه حالا میدونی حداقل فرق من با شما تو اینه که من نمیخوام سری به نتیجه برسم. من به نظر از خیلی از سری که حکم می‌کنین با به معرفت رو در خود می‌بندید. من
نمی‌خوام
شما نه این سری ها رو اینو دارم میگم که خب یه اعتبار هم یه اعتبار دیگه دو قسم اعتبار داریم. بعد می‌بینید تو ادبیات اعتباریات. بعدش که بردی تو عدم اعتباریت این لوازم این رو با سوار میشه، یعنی واقعا جنس بحثی سرخونه جنس اعتباریاته، یه جایش هست داره میخوام کنم هیچیش نیست. حالا الان مثلا من توی
فرق اون جایش که نیست داره چون اون جایش که هست ما بلدیم.
مثلا میگه شما ببینید شما توی بحث زبانی یه قواعدی داریم مال زبان عربی فقط، یه قواعدی داریم مال زبان از به معنی اون زبان فارسی، یعنی شما بحثی که تو زبان یاد میگیرید مثلا جمله فعل مشهور فعل معنی بحث سرخونه دیگه، اما هر زبانی باره چه فعل مجرور برمی بره؟ یه بار میگه که کل فاعل مرفوع این مال زبان عربی، هر زبان اینو نداره، یه همین که یه چیزی شد مال کل زبان ها یه برینگ میدن تو ذهن آدم که از فضا اعتبار رسته بیرون ها. آقا چی میشه که شد دستبنده کلمه کلمه سه گذرد اس فعل هست مال عربی یا مال زبانه؟
مال ساختار زبان میشه.
خب اما اگه مال ساختار زبان شد پس زبان اعتبار ما میشه همش. ما هر ایرانیان میخوام بگم که اصلا این جنسش ممکن است، نمیدونم واقعا مودم نمیدونم، ممکن است ما آخرش بگم همشو یا اعتباری حقیقیه ممکن، ولی من تو ذهن خودم فعلا پروندهشو باز گذاشتم میگم که ببینیم که شق سومی داریم یا نداریم. گویا وقتی خود همین شق سومه یه حالت بینابین این دو تا داره حرکت میکنه، اما این بینابین این دو تا رو خلاص ببینید از اون مثال معقول اولی ثانی اینا یادتونه؟ ببینید معقول ثانی فلسفی اگه اول ما می‌خواستیم تقسیم رو شروع کنیم، معقول ثانی فلسفی و معقول اولی رو تو یک کاسه نمی‌ذاشتیم معقول ثانی منطقی اون طرف. منطقی ترش این نیست چون معقول ثانی منطقی فقط تو ذهنه، اینا کاملا ناظر به واقعن. یعنی هم معقول اولی برای شما تو فلسفه هم کلی معقول اولی بحث می‌کنی، خود مثلا اعراض تو فلسفه بحث می‌کنی دیگه، جوهر اعراض معقولات چیز دو فلسفه داری بحث می‌کنی، هم معقول ثانی فلسفه بحث می‌کنی. در اینکه تو معنی شما به لحاظ علم فلسفه علم منطق اگه این مبنای تقسیم می‌گرفت از اول دسته‌بندی اینجوری نمی‌رفتی، ولی چون از اول اونجوری ما رفتیم حالا موندیم تو هی مایکل توضیح بدیم. آقای مدعی میگه تو شعر مبسوط میگه آقا این تعبیری که البته من به نظرم حل بهتر این تعبیر نمیاد، خود مدعی مناقشه میکنه میگه از مزخرف ترین تعابیر از عروضش در ذهن اتصال در خارج یه آدم به شال میگیره. خب من میگم همه اشتباهی که مدعی سر جاش قبول تعبیر بهتر میکنه، یعنی یه گیری هست توی بحث. من احساس خودم اینه یکی از گیرایی هست که ما داشتیم با از این طرف شروع کرده بودیم، چون از این طرف در واقع معقول ثانی شروع کردیم این گیره پیش اومد. اگر اون ماشون گنش شاید هم نمیشد، فقط در مورد احتمال دارم مطلب مطرح کنم. اینجا همین دارم میگم، میگم من به نظرم نیست، من اصرار ندارم بگم، یعنی من لیست علومو گذاشتم جلو، علومی که تو دوره اسلامی بود گذاشتم، مثلا صرف و نه معانی و بیان بلاغت رو گذاشته بودن. بعد خب ما میتونیم بگیم اعتباریه، اما ظلم کردیم بگیم اعتباریه، چون یه جایی هم هست که شما نمیتونی بگی اعتباریه. گفتم دیگه من شما
من هیچ هنوز
خوبی نسان در خیلی با روحش اینکه معلومه نایین قابل از نظر وضع الهی. اگه شما نظر وضع الهی باشی کشف الهی میخواد، یعنی اصلا قرارداد نیست نظر وضع الهی، کاملا زبان رو ناظر واقع میکنه، نمیخواد کنم نظر درست یا نه. اما خب این جایی که ذهن بازه، اگه از اول میگفتن تو فضای اعتبارات اصلا این گزاره به ذهن نمیومد که میتونه وضع الهی هم داشته باشه. مثلا اشتباه طبیعی رو
خیلی اشکال بهش کرده
باشه، اشتباه
طبیعی رو
کی گفته اشتباه از نظر شما
اشتباه
از من
خیلی قابل دفاعه. من خوندن این رو
اشکالات امام به نظریه باشه، امام مگه معصوم بود؟ نه امام تو بحث علمی که نمان بیاریم جلو،
نه کاری به امام بودنش ندارم. حرف رو وقتی آدم مقایسه میکنه حرف که ایشون میزنه و اشکالاتی که وارد به
ذهن میاد اشکالات
من در نظر اون میگیرم برای نداره. خب شما یه حوزه‌ای رو وقتی ما اعتباری رو تعریف می‌کنیم یعنی غیر تکوینی، حالا غیر تکوینی میشه اعتباری با این معنا، بعد حالا می‌خوایم خود اعتبار رو توسعه معنایی بدیم هم نداره، این میشه یه تحلیل.
آقا من اعتباری رو تو هم نمیدونم. اگه شما اعتبار رو گفتید این معنی خاصی که الان داری میگین، بعد آقا واقعا روابط زبانی از این جوره
قطعاً از این خارج خاصه مثال
من اشتباه کبیر، مثال خالص اشتباه کبیره که معید نظریه مبنایی شد اشتباه کبیر.
بله
اشتباه کبیر زبان‌های مختلف برمیگرده به کلمات واحد. آخه این زبان‌ها که هیچ نسبتی به هم نداشتن چجوری به کلمه واحد برمیگردن؟
یعنی خب این رابطه‌شون تکوینیه.
خب من خب معید بگیرم.
نه خواست دادی که این که نمیشه با تکوین حلش کرد و مثلا با اعتبار ما
درست تکوین نه، اون وضع الهی هم آقا ما فقط داریم تکوین این آیا حتما وضع الهی یعنی تکوین؟ آقا این ما داره اینده مشاقی کنیم توی یا تحقیق
نه، این چیزی داره خواست داری که تکوین رابطه ذاتی از دو دو
دو رابطه ذاتیه، آقا ذاتی ذاتی حتی رابطه تکوینیه.
مثال میزنی و
میدونم آقا
ذاتی از رابطه دو دو آدشه این عبارت شما
باشه. من نکتر میدنم مثل کلمه حکایت، مثل کلمه دیگه که ما کلمه کم داریم استفاده، گفتم شو استفاده اشاره ای از کلمات رو گفتر نگفتن.
نه
ببینید این هم خیلی مهمه، تو هم مثال واقع اوسر از نقص الامره استاد این مثال میزد، گفتش که چرا الان ما واقعیت رو توی این مبنا هم تر اول مبنا ببردیم تر از مناش نکنیم چون ام از وجوده، اما غالبا ما برای اشاره به واقعیت ها از کلمه وجود استفاده میکنیم. حتی واقعیت عدم، عدم نداره وجود دیگه، اما ما خیلی وقتا میگیم که عدم مثلا این عدم پراید در اینجا هست، این جمله تناقضه، عدم احساس تناقضه میکنه، عدم پراید دیگه خواهی پراید نیست، بگیم منفی در منفی مثبت.
عدم مضاف لا هست من از وجود ولی مجازم.
ببینید حضور نبی دوره مبنایی، من نکته دیگه میخوام بگم ما چرا هم مجازم، چرا از کلمه عدم وجود استفاده کردیم؟ چون مجاز باید نسبت واقعی من داشته باشد، نسبت من داشته باشد، یه بهره باید مجاز استعاره است دیگه، یه شباهتی باید داشته باشد. عدم با وجود شباهتش تو چیه؟ چون میگه نقیض زمین هم جز هیچ شباهتی باید ندارن. نکتهش این است، تعریف ایشون داشت این است که ما یک از کار که داریدن استفاده اشاره ایه، استفاده اشاره ما دلالت تطابقی، دلالت التزامی، دلالت تضمنی داریم، منظر در اینا نیست دلالت ها. اینا رایج هست، استقلالی دیگه هست،
دلالت اختزایی داریم، دلالت
یکی از دلالتش هایی که ما خیلی قفلت میکنیم و خیلی کاربرد ایشون تا که آنگورد اسمش ازشونه دلالت اشارهیه. در اشاره یعنی چی؟ کاربرد اشارهیه افراد، یعنی خیلی وقتا شما میخواید کارت را بیفته، کلمه‌ای که فعلا کارت را میندازه که به این بادی بیشترین نسبت داره میگیری میری جلو. مثال بزنم، مثالش خودشون میزد، گفتش که اگه بچه‌تون شما بگه هر چیزی یا زوج یا فرده، این جمله ما میگیم دیگه، بعد گفتم برای این مثال هر چیزی یا زوج یا فرده، بچه شما شانس میرسه و عذاب در میاد، میگه بابا سفیدی زوج یا فرده، حالا بابا بهش بگو سفیدی کیفه، هر چیزی منظورم هر کمیت داری بود، این کیف هم حالش نمیشه.
و عدم ملکه رو اول داشت بزید.
خب میگم کل از فرده بکنیم. حالا اگه این بچه دیجت بکنه، بچه داری دنه این دیجت بکنه، منظور فقط گیج بکنه یعنی چه بچه دار هستی نه بچه بعد از گیج بکنه آدم مستر میشه. این که خلاصه تو گفتی اکسی زوج فرد، اگه بخواید بگید سفیدی زوج فرد بدومشو بگید، بدوم میگید بگید سفیدی زوج فرد
فرد.
چرا؟ چون فرد یه معنی عامه علکی داره، خلاصه سفیدی دوتا نیست، فرد با یکم جور در میاد، یکم به معنی غیر ادبیش. منظور معلومه واقعا سفیدی فرد نیست، اما برای کار را افتادنه میگی فرده، نه اینکه فرده برای اینکه فرد باشه. خلاصه اگه ما بخوام بگیم اگه من باشم و گزینه نداشته باشم غیر از زوج و فرد و بخوام بین این دو تا انتخاب کنم، باز فرد انسب به سفیدی تا زوج. حالا به همین ترتیب ما واقعیت اینقدر با وجود گره خورده، اینقدر واقعیت های وجودی زیادن تو عالم، مثل مثال اولی که مثل ماتریالیست‌ها چرا به هر وجودی میگن مادی؟ بس که واقعیت مادی داریم، معلومه؟ ما میگیم بابا جالبه کلمه عینی تو این کلمه تعدیه میخونید اصلا کاملا شده مادی، وجود عینی مساوی با وجود مادی. ولی میگه که خدا وجود عینی نداره، خدا وجود عینی نداره، خدا رو قبول داره. یعنی این ما هم این از این جنس در واقع استفاده اشاره استفادهشه با دویجه فرق میکنه، این به ادعای ما نیست، یعنی نیاز ما توافق کرده باشه، یه توافق یه قرارداد اینجا هست توی اعتبار، اما اینجا به اعتبار قرارداد ما نیست، کار راه انداز ذهنه.
مبتنیه
بر اعتبارات نیست، مبتنیه بر ادراکه،
یعنی
شما نسبت ادراکه از یعنی اگر شما بین دوگانه وجود و عدم که کلمه است و نیست بهترین کلمه است توی بیان واقعیت، که این کلمه است ناظر به وجود و عدمه، اگه بین این دوتا مخیر بشی برای واقعیت از این کلمه استفاده کنی، حتی در حال عدم. به وقتی یک عدم پراید در سفره هست یه تعبیر هست مجازیه، اما مجازی اشکال مهم داره، مجازی بچه شبه هم میخواد بچه شبهش که وجود عدم، حرف اینه که نه با غیر از مجازی استفاده اشاره‌ایه. بگردیم من یه رو برآورده نهانت بگردم، اینقدر ما استفاده اشارهی داریم، یعنی شما تا دستی داری روش به نه منظورم این نبود، این لوازم بخوایی سوار کنی ها، تو میگی خب حالا گفتی این عدمه چیزه پس عدمه اینه، مثلا فلان چیزه این عدمه چیز هست پس لوازم به وجودم داره، میگی نه نه نداره،
اعتبارات
نیست. ببینید چون میدونید فرده مهمه اعتباری با حقایق نیست، تو فضای حقایق با کش در کار دارید، تو فضای اعتبار با جه ثمره مهمش این هسته. حالا شما که یکی بطران قطعی نکنید، یکی کنه این بحثی داشتن میگوزم مفهوم اشاره رو بگیم، ثمره مهمش کجاست این هسته؟ تو جه حتما باید اطلاع از جه داشته باشید، اعتبار احتیاج نه، اگه شما اطلاع از جعل نداشته باشید اعتبار اصلا نمیاد. شما به آدمی که اولین باره میگه عدن چی در اینجا هست، پس این ما هم جعلی نکردیم با هم دیگه سر این فضا، برای این خواهد این از مقوله اعتبار
نیست، عملکرد ذهنه، این میره تو قسم اول، یعنی عقل نظری میشه، یعنی تو نفسانیات
الان اعتبار باشه. خود این کلمات دور کل یکان داره، من فقط خواستم از ادب درایک استفاده کنم بگم این اون وادی است که خیلی چیزه، این عقل نظری توی فضای فلسفه خیلی وادیش واضحه، تو طبیعیات تو ریاضی سه شاخه اصلی وادیش واضحه، اما عقل نظری یعنی چی؟ حالا شما باید اون رو از دست بکش، می‌بینید دوباره یه جور عقل عملی قاطی میشه، یه جور اینا هم با هم قاطی میشه.
نه این فرمایش بحث اشاری فرمودی
خوشا میتونید، آره یه جور فضای اشاری
مثلا فلسفه
شبیه اینجاست، از این مقوله است. ولی آیا منحصر به این مقوله یه جای دیگه هم کاربرد داره؟
من اینجا اصلا دو تا بحث میشه. یه وقتی میگید کارکرد زنی، یه وقتی میگید نسبت دادن یه لفظ به یک معنا. مثلا فرمایید من به واقعیت وجود گفته میشه چون ما یه دوگانه وجود واقع عدم داریم، حالا بر فرض اون معنای واقعیت او سر ما بپذیریم. با الان این بحث لغتشه یا نه؟ بحث همون کارکرد ذهن.
ذهن ما اولا به جد با لغت گره خورده، با زمان گره خورده. بعد خلاف اینکه گفتن منطقی رو برخورد الفاظ به نظر بدترین جملات بود. منطقی اتفاقا تا بخواه باید با الفاظ بحث کنه. خودشون هم بحث کردن. ایلا ماشیال هم بحث کردن. چرا؟ چون اساسا اندیشه ما من نمیدونم. واقعا ما میتونیم اندیشه ناب بدون لفظ داشته باشیم.
آقای حسنزاده خدا رحمت شد کتاب هزاری کلمه من یه جو یادداشت کردم. میگه من خیلی تلاش کردم سالیان که بتونم بدون لفظ فکر کنم و موفق شدم.
من که قریب محال میدونم به استدلال منطقی. بقدر چی؟ بقدر یه فکر حتما یه حرکتیه. حرکت تو ذهن ما حتما، یعنی هر اذعانی ببینید تراجعی که ما لفظ داریم علم حضوریه. همین که علم حضوریش علم حضوری میاد تبدیل به علم حضوری میشه میتونه همین بدون لفظ باشه. بهش را مثال بزنم. این من حالا که ایران کل خودم چی فکر کردم؟
او از جنس فکر فاصله شد
که اما اون فکر نه تا وارد فکر بشیم اگر ایران هم به نظرم محاله
میشه شون
بریم یک گام یک بریم علم حضوری میتونه لحظه نشه باشه اون لحظه ای که من در دستم میسوده علم حضوری دیگه
میتونه نه هیچ وقت لحظه
بله به معنی علم حضوری لحظه نداره نه فعلا آخر اما علم حضوری به معنی علم حضوری بهش درد فکر نمیخوره فکر مال ذهنه ذهن اونجاست که علم حضوری میاد علم حصولی میتونه بدون لفظ باشه یعنی من بچه‌ام اولین بار به دنیا اومدم تازه دنیا اومدم اولین گرسنگی که درک میکنم این علم حصولیه بعدش فاصله میفته این گرسنگی سیر میشم بعد من میتونم گرسنگی رو بفهمم میتونم بفهمم بعد اینکه زمانم اما یعنی میشه مثال آورد برای جایی که علم حصولی باشه علم حصولی باشه لفظ نباشه اما از اونجا بعدش که من گیر میکنم گفتم نمیشه این است که فکر نیازمند تصدیق گزاره است اصلا استدلال تو گزاره حرکت میکنه نه با خود تک مفهوم
خود همون تصورات رو میتونه کنار هم بشینه بعد
تصور کنار هم بشینه نمیشه گزاره نمیشه تصور کنار هم بشینه تا فعل نه گزاره نمیشه فعل مال لفظ چه فعل
اصلا بچه نه فعل داره نه حرف داره
تصدیق میکنه تصدیق کرد زبان وارد میشه ساعت زبان وارد شده
زبان
معنی ساختار زبان
ساختار
زبان دیگه یعنی نه یعنی میخوام یعنی اصلا تو ذهن بچه
چون بازسازی شده این اصولیه که الف به اس اومده این چه زبان خب خود زبان مبتنی بر ساختاری که اصلا جنس زبان نیست یعنی زبان همش زبان نیست زبان فلسفه
بلا زبان کلا زبان کلا خود لفظ میخوام بگم این به اشاره رو بگم استدلال نیازمند گزاره است شب تصدیق است جمع تصدیق ها بخوام با هم جمع بشن بعد تبدیل به گزاره بشن بتونن جمع بشن
شما استدلال منحصر به الفاظ چرا
میگم به شما دارم میگم چرا دیگه
خب
من دارم میگم استدلال نیازمند این است که شما چند تا تصدیق اصلا من گزاره فعلا نمیگم حداقل دو تا تصدیق کنار هم باشه که فکر رخ بده
خب تصدیق چه لزوم
داره اما حالا همین که بخوای دو تا تصدیق با هم مقایسه کنی چاره نداره جز زبان گزاره بکنیش تصدیق بدون گزاره چطور بکنی؟
در این ذهن مستاد
ذهن
یه وقت با معنا اتفاق میفته یه وقت نه ما اینقدر زبان لفظ با معنا گره خورده شما معنا رو که تصور میکنید داره با لفظ کار میکنه هزار تو اصولا میگم بیان حسن و قبح لفظ به معنا سرایت میکنه و بالعکس مثلا شما این کلمه
زیست میکنه ولی اون گره خورده گره خورده مهم به معنا
چرا مسامی الفاظ
من کلمه بحثون الفاظ بود
ما میگیم الان زبان همون ساختار
تصدیق شما
ساختار از جنس زبان
ببینید با ساختار کنم تصدیق شما بخواد کنار هم قرار بگیره چجوری دو تصدیق دارم هم قرار بدید چون بدون لفظ تصدیق دارم قرار بدید
بازم میگیم لفظ من میگم آقا شما میگی حکم
میگم من اصلا سر الفاظ بود دیگه الان بحث سر الفاظ بود که آیا بدون الفاظ میشه فکر کرد دایشو مثلا سر این ویدیو حسن زاده ادعا کردن بدون الفاظ فکر کردن
قبول دارم ولی
بدون الفاظ رو بچه رو همون بچه رو مثال میزنیم بچه از دیدن چند باره مثلا یک مسئله بار بعدی نمیبینه وقتی این هست اونم هست بدون لفظ هم اومده اونجا رسیده استدلال
منظور شما که مثلا از لفظ میسه که دو تا معنا
نه بچه‌ای که داره استدلال میکنه بدون زبان داره
آره یه بچه پی به علیت
میبره، پی به علیت
میبره اصلا زبان هم زبانی استدلال میکنه، استدلال میکنه،
استدلال معنی استدلال برهانی که ما داریم میگیم، استدلال مفهوم به استدلال برهانی
دشمن علیتش تعاقب هیومیه اصلا علیت
هیچ اشکالی نداره. مادر رو میبینه به قول اگر ارتباطات رو میبینه گریه میکنه، گریه هاش معانیش متفاوته ولی از ساختار زبان استفاده میکنه، از جنس لفظ استفاده نمیکنه.
یعنی لفظ به
معنی تصویری
ما یخرجون فهم که
صدای معنی ما یخرجون فهم نیست، شاید نمیشه لفظ رو
خب لفظ نیست کلمات، یعنی زبان ساختار زبان رو قبول دارم، یعنی از اینکه ما گرفتید من
خب حالا شده
معادل واحد اصولیه
ساختار زبان، یعنی میگه که میتونه اون بحث بالایی را به نفس خود امری بعد میگردن اونجا آنجا که میفهمدن عرض کردم یه بخشی از این داستان بحث نشانه شناسی برمیگرده
یه مقدارش اینجوری هست ولی گفتم
ساختار زبان
اساس یعنی نشه چی ساختار زبان باید بگیم که معانی که بر اساس علم اصولی که قرآن میگه لا تعلمون شیئا بعد وارد
آخه ببینید قرآن اجازه تعلیم شما رو گفته که آیه زهر هم داریم دیگه. آخه ببینید ما
استناد می‌کنیم، معنا کار می‌کنیم،
ما داریم استناد می‌کنیم، این استنادای ما من بنظرم استناد کاری یک سیاست فای دو متحرم همین کارو می‌کنیم، استدعا از خود از مولا صدرا شروع شده، می‌خوان جسم دو دوزو بگن که ما هیچ چی نداشتیم با این لا تعلیم نشیا استناد کردن. خب آیه زهر چیکار می‌کنیم بعد آیه جوادی ممکن آدم
زهر میشه اصلا جواب داده شده استاد اینکه لا تعلیم نشیا مال علم اصولیه و الا انسان از بحر تولد فطریات داره فرض هم آفو جرامن اگه بخوایی
خب بله فرض هم جرامن خب
این مفصل های جواب داده تو فطرت در قرآن خب تعالی هم جواب داده و حتی آیه مطهری هم تو فطرت یه جاهایی دیگه مجبور میشه اینو قبول کنه بذار اینو به نظرم که سرش بحثی نداره تو بحث علم اصولیه شما بخواید بگید ساختار زمان هم اون روش نمی ساختار زمان
حالا این بحث رو فعلا ما وارد بحث
آخر زمان از نمیدونم معلوم کشفیه، یعنی بحث این نیست که
بحث جدی کلا بحث کردن
خصوصا دیگر بحث دو تا بچه من گفتم بچه هم داره استدلال میکنه حالا استدلال چه با بچه زمان
زمان ادامهش رو بگم که چی بخواستم بگم نکته من این بود من به نظرم رسیده ما در واقع سه معرفت یعنی حرکت فکری یعنی دارم معرفت
این که چی؟ سه با اینو دو سه
تأثیر معنا یک فرمان
روح معنا روح معنا استعاره بودی که همین بود اعتبار بود دیگه که اعتبار گفتن چیکار داره میکنه که دیدم دسته از اعتباریاته حضور من همه اعتبار داره اینجوری نیست گفتم خود از اعتبار اون مثال اعتباریات علامه اینجوریه یعنی ضرورت و مثلا ملکیت و اینا اینجوریه
سومی فرق شد دومی چی شد
استعاره بود
دومی استعاره و سومی چی بود
این همین مال اعتبار مدل اعتباری که الان داره میگه ببینید این دایره اینجا رو فرق
می‌کنه
بله اولی تو روح معنا بود توسعه از جنس روح معنا دومی استعاره سومی اینا نه اینکه فقط سه تا داریم میتونه 50 تا داشته باشیم من فقط می‌خوام اینا رو بگم که استعاره با اعتبار فرق می‌کنه. کارکرد ذهن اونجایی که داره استعاره می‌گیرن با اونجایی که داره اعتبار می‌کنه فهم می‌کنه.
استعاره رو هم علامه یکی از انواع اعتبار کردن
می‌دونه. من الان توضیح دادم دیگه چرا فهم می‌کنه؟
نه فرقشو می‌دونم.
خب من هم آیا واقعا میشه اینو گفت وقتی کارکرد
ذهن تصویر عباراتشونه.
می‌دونم ایشون گفته اشتباه گفته با علامه بحث نمی‌گیرم.
نه میگم اگه نقلی می‌کنیم
ازشون علامه میگه علامه اعتبار گذاشته استعاره شرح میده طور اصول فلسفه
استعاره
و حالا شما استعاره چه کار اعتباره حالا شما استعاره گرد اعتباره در حالت این دو تا تو یک فاز کرده من میگم اون کاری که ذهن تو استعاره میکنه غیر از کاری که تو اعتبارات میکنه من فهمیدم توضیح از اینکه چرا غیر از این
حالا اسمش رو
برای همین من میگم وقتی اینجوریه چرا استعاره
شما تو اعتباریه توضیحی که بر اساس دیدگاه دیگه‌اش داریم یه بیان دیگه‌اش ولی اگه همین رو شما دو تاش کنار هم بذارید ببینید
ایشون استعاره چیه این است که مشرب شرابه بچه شرابه اون دادن آیه بود علامه ولش علامه رو استعاره مشرب شرابه بچه شرابه من میخواد اینو بعد به جای این بذارید این مدل که گفتن اعتبار این یکی رو نداره
چرا نداره
مشرب وقتی شما ملی هم مثلا علامه ضرورت
رأس رو که میگن
ضرورت مثال خود علامه رو بگیم ضرورت هم رأس هم بگیم رأس یه سر واقعی داریم ما فرض میکنیم چیز دیگه رو به ریاست خب. نه اینکه ریاست قرار نداشتیم
نه اعتبار حدی یک شیء به شیء دیگه
شیء دیگه نبوده
چون استاد رأس واقعی به رئیس،
به رئیس نمونده.
دو تا چیز داریم ما.
ببینید بسو اولین اعتبارات علامه ضرورت که اولین اعتباری که علامه
ضرورت هم واسه باید تکوینی داریم، از باید تکوینی باید اعتباری.
میدونن همین دارن میگن دیگه، از باید تکوینی باید تکوینی باید اعتباری رو جعل میکنیم، نگی میذاریم روی باید اعتباری.
مشابه مشابه هم
مشابه نداره.
نه استاد، نیم شما یک مشبه مشبه رو بعد از اتمام تشبیه دارید بیان میکنید؟
بله شما اصلا مشبه هم به و مشبه مبتنی بر وجود بچه شبهه، یعنی دو تا واقعیت باید باشن که شباهت داشته باشن که اینا چیز کنه. میگم ما به ازای دوم اصلا تو اعتبار نداری،
تو اعتبار
با اعتبار ما پیدا میشه تو عالم.
من شما تو اعتبار استاد یه چیزی میخواید، یه تصویر کلی از اون چیزی که میخواید داری، بعد میرید بر
اساس اگه داشته باشه به چه اعتبار میکنی؟
نه استاد داری باید بتونید قابلیت انفهام براش تعریف کنید.
ببینید
ما توی اعتبار
داریم جعل میکنیم، ما توی اعتبار داریم جعل میکنیم چیزی که نبود و وارد سیستم میکنیم.
نه چیزی که نبود یعنی هیچ در واقع نمونه بیرونی نداشته دیگه. نه زیر
وارد نمونه بیرونی مشتبه نداشت، با جعل ما مشتبه به تو الان پیدا شد.
این تعبیرشون چی تو بودیم؟ ما من اعتبار الا
آقا اینش که مشتبه دقت کنید، این مثال توجه نمی کنید. اینجا شما انسان دارید، اینجا هم شیر دارید، اما تو اعتبار اینجا باید تکوینی دارید، اینجا هیچی ندارید.
چرا هیچی ندارید؟
شما با جعل شما این پیدا میشه تو آنم.
نه
اعتبار نه دیگه.
نه ایشون میگه من باید اینجا میخوام. ببینید میخوام
میخوام
اصلا یه تصور اولی ازش داری؟
نه داری؟
تصورم تکمیلی
هست. تصور اول تکمیلی هست.
ایشون میگه من یه باید تکمیلی دارم الان، برای اینکه کارم را بندازه نیاز به این طور
نیاز دارم جعلش میکنم، میسازمش.
اینطوری نیست که این تکمیل رو بچلونیش از توش یه
فرق سیدن. من که به نظرم واضح علی موزه شاهایی
کسی من میارم پس یه جلسه من یه
نه من این برای من مثل روز روشنی جز محله نیست که من شک داشته روشن که ما توی باید تکوینی توی اعتباریات هیچ مشبه هم به نداریم، با کار ما مشبه هم به تو عالم پیدا میشه.
اگر باشد که اون وقت جلد نیست.
نه نه باشد اینطوری نیست.
اگر باشد یا مشبه هم به تو عالم پیدا میشه اعتبار نیست، جلد نیست.
میشه استعاره یه جور کار جعلی توش هست دیگه. این را آن بدانی جعل مرکب. ولی اینجا تو اعتبار جعل بسیط داره علام شهر میده، نه جعل مرکب.
بسیار یه بحیبی تو علمیزان داره سر نیازها.
یعنی نیاز منجر میشه باشه، نیاز هم منجر میشه اما نداری.
نه تو اصلا اعتباریات در چی داره شکل میگیره؟
برای که ما یه چیز تو عالم اضافه ببینیم، ما با اعتباریات با کمک قوه وهممون تو عالم واقعیت میسازیم، ایجاد میکنیم، توی تشبیه واقعا ایجاد نمیکنیم، از بین واقعیت ایجاد شده یه کار جدیدی میکنیم.
اصلا این که من یه چیزی میخوام برای اینکه این نیاز رو برطرف کنه، اون چیزی که میخوام رو اعتبار میدم.
میخواهید داریش؟
نه شما میگید که
میخواهید داریش؟ میخواهید داریش؟ ذکرت داری؟
نه نداری.
خب نداری.
نه تکمیل شده.
نه خب تکمیل شده. واقعیت مصادر با وجود میدونی؟ نه داری هیچی.
تو اعتبار کردن کنفه یکونی میبینی. یعنی میگید اعتبار کردن همین که میگی میخوایمش شده پسه.
نه
مراحل داره.
نه مراحل میمه کجا ممکنه مراحل میخوایم بعد جعلش میکنیم بعد وقت جعل رو نمیگیره.
صورت پیشینی ازش داریم.
نه نکته این است که صورت پیشینی نیاز داریم. نیاز شما میگی آقا یه چیزی ندارم، نیاز شما خبر میده یک چیزی ندارم، اینو تو عالم ایجادش بکن.
مثلا این اگه شما صورت پیشینی از اون اعتبارتون نداشته باشید چطور متوجه میشید که اون اعتبار الان میتونه مشکل شما رو حل کنه؟
اعتبار بر همین است خیلی اعتبار دوشو حل
نمیکنه. چرا؟ نه حالا اونش که حل کرده. نه ببینید معنا تو دایره حرف های تمام یه میگه
قرار نیاز
بر از اعتبار کدوم یکی از اینا که ایشون گفتن شما میتونید بگید نافع نبوده؟ از این 5 تایی که این طرفی و 5 تایی که اون طرفه همه‌شو شما دارید می‌دونید که اصلا جزء ضروریات زیرساخت زندگی
می‌دونم. آقا چون نیاز داشتید برای نیاز چیزی رو درست کردی.
اصلا از کجا می‌دونید که این اعتبار کردنه
اصلا اعتبار شما همین، یعنی با جهل شما حل می‌کنه مشکل شما رو، نه اینکه چیز خارجی تا بحث اینه. فرق اعتبار تو خارجی اینه شما
یه بار درست حلال داشته باشید.
نه تصور داشتن غیر از واقعیت داشتن اونه.
بله بله خب بعد همونی که تصور کردی رو اعتبار.
خب معلومه
هم تکمیلشو داری، هم صورت اولیهشو داری، بعد هم خود اعتبار معتبره داری.
اینجا بخوام اینجا تشخیص کنم، شما مشبه رو داری و شبه مورد نظر هم میدونی چیه. مشبه هم به هم نداری.
نه
با اعتقاد مشبهانه رو ایجاد میکنید.
ایجاد
صورت ذهنی شما باید داشته باشید. صورت ذهنی همون وجه شبهه.
نه
از این چرا دیگه؟ چون من میخوام این ضرورته رو بیارم.
من بچه‌ش هم یکی میشه استاد چیز دیگه. نازه به روابط نفس الامری. اینجا نوشتم معرفت اعتباری نازه به اعتباریات زندگی و روابط اعتباری. این یکی هم درک معانی و حالا حتی بگیم اعتبارات از راه نشانه ها. من به نظرم میاد که ما لااقل یه دسته از دانش هامون ناظر به اینه و هیچ دسته هم نباید دسته کم بگیریم. ببینید به یه تعبیر دیگه گاهی وقتا حوزه‌های دانش رو به مثابه و من اینو بیشتر پررنگش کنم و در قبال اون دوتا تفاوت این دوتا تقریبا واضح تو ذهن ما اینو پررنگش کنم. گاهی وقتا ما واقع رو به مثابه دانش متعلق دانش رو به مثابه شیء عینی می‌بینیم، گاهی وقتا به مثابه متن می‌بینیم. به مثابه متن دیدن چه فرقی می‌کنه با به مثابه شیء عینی دیدن؟ همون کاری که دیزای کرد که بعدش میاد تو حوزه علوم اجتماعی وارد میشه. آیا وقتی ما با چیزی به مثابه متن معامله می‌کنیم همان گونه است که به مثابه شیء چه شیء حقیقی چه شیء اعتباری معامله کنیم؟ یعنی یه مکانیزم دیگری داره که من به نظر میاد که فضای نشان شناسی کار دیگری داره میکنه که گفتم هنوزم گفتم تو ذهن من نیستش که خطش قطعی باشه. برای همین کارکرد ها اینا داره. من این بحث رو پروندهش رو جمع کنم. تذکر که من خواستم بدم این است که همون گونه که فلسفه رو جدی گرفتیم و باید هم جدی بگیریم و حوزه های نمیدونم شناخت اینجور رو برای که علم انسانی سر برسه و بعد فقه و اصول و این حوزه ها رو هم جدی گرفتیم و باید هم جدی بگیریم، به نظر میادش که یعنی تلنگرش انجام بوده زبان هم باید جدی بگیریم که ما جدی نگرفتیم. یعنی این دوتا رو جدی گرفتن تو فضای ما. ولی مثلا وقتی من نگاه میکنم که آقا دیلتای بهم میگرده به متن به مسابقه متن نگاه میکنه، وقتی میگم آقا سوسور بحث زبان شناسی میکنه بعدش نوشته راست میاد از این فضا تو جامعه شناسی استفاده میکنه، میگم پس مراجعه جدی گرفتن صرف و نحو و علوم زمانی هم میتونه تو میراث ما کمک کنه. بحث ما بیشتر از این نبوده دائما. خواستم میگم اگه ما میخوایم به میراث مراجعه کنیم به میراث رو مراجعه کنیم، مخصوصا وقتی بفهمید که خیلی وقتا تو دورهای قدیمی تر صاحبان این علم ها ادعاشون مثل ادعای ما نبوده، که من به نظر از جای خیلی مهمش مناظره سیرتی و مکتب یونسه. مکتب یونسه یا یونسه نه مکتب اینا شروع کرده استاد فارابی تو منطقه مطبع دیونوس ها چیز؟ گفتم دیگه این مناظره به نظر مهمه. یعنی او یه فهمی داشته که حوزه نه کار حوزه منطق رو میکنه خود این و بعد هم توجه پیروز میشه. نمیخوام بگم پر اتا ما این مقاله رو بر استادم یه آدار زیر بحث کرد نشون میداد که کجا در آقا داره خلط میشه کجا شیده. ولی مثلا نیا کنید از چیزا وقتی که حالا دوباره تو همین حوزه رابطه نشانه شناسی یه دفعه میگی که کلاش اینجا سر در میاد یا تعاملات الکی که اون گفت دارید، ببینید گاهی وقتا شما ما لفظ داریم و معنا فضای نشانه ها لفظ و معنا چند جور رابطه دارن با هم دیگه. گاهی وقتا معنا خود معنا با هم رابطه دارن، گاهی وقتا لفظ ها با هم رابطه دارن، توی فضای حوزه زبان دارم ادبیات یعنی عام کلمش که صرف و نحو و تجرید همه رو بگیره. گاهی وقتا لفظ از حیث معنا با هم ارتباط دارن، گاهی وقتا معنا از حیث لفظ با هم ارتباط دارن. یه چیزه بعد اینا دانش‌های مختلفی تولید می‌کنن. مثال بزنم حرفمو ببینید گاهی وقتا الان همین تو فضایی که اون تو دعوای این دو نفر اینا واضح می‌شد، اونجایی که در واقع این سیرفی می‌خواد زمین بزنه اون مطب نیونوسو جاهایی دست میذاره که نحویون دارن بحث میکنن صرفاً در افق معنا با لفظ کار ندارن، برای این خارج از زبان خاص میتونن بحث کنن. که مثال دادم مثلا کلمه سه قسم است، فعل مجهول و فعل معلوم، یه انواع بحثا توی چیز. یعنی گاهی وقتا که اون وقت شما حالا خوب منقح که میکنی میبینی تمام روابط منطقی به معنی دقیق کلمش دور منطقه بود، گاهی وقتا اومده اینجا قاطی کرده ها، روابط منطقی ظاهراً، حالا ظاهراً میگم یعنی چون هنوز چیز نشده ولی هرچی گشتم غیره نبوده، افق معنا و معناست. یعنی اگه بخوایم یه منطق منقح که ناظر به روابط نفس الامری داشته باشیم که حوزه ادبیات رو هم بکشونیم تو اونجا، بگیم کاری که سیرافی علیه چیز انجام میده و منطق ما کم داره، اونجاست که درباره درسته با لفظ داری کارتو بشید بری، اما محلی که پیش برده شما شده معنا بوده نه لفظ. قیاس ها اینه دیگه، قیاس معنا و معنا داره و هم حد ها و هم نسبتی داره، تو الفاظ پیاده میشه قیاس رو پیش میبره. یه جایی داریم که فضا فقط لفظ و لفظه، اینجا کاملا ناظر به درون زبانیه. نمیدونم البته اونایی که قابل اشتغال کرده شد اینجا به بین زبانی هم بتونن ببرنش. که مثال بخواهد اگه کل فاعل مرفوع اینجا حکم لفظ است به معنه و لفظ، گاهی وقتا حکم معنا رو داریم گاهی وقتا حکم معنا رو داریم به معنه و لفظ. کل فاعل مرفوع مال اینجاست، کل فاعل مرفوع اونجا که لفظ و لفظه ببینید کجا، مثل برخی جاهای تجویدی بگی این حرف به این حرف برسه ادغام میشه، یه فقط اصلا کار نداری با هیچ حیث معنا حضور نداره توش، معلومه؟ موارد هم داشتون الان باید فکر کنم که لفظ این بگی لفظ ارتباطش تو معناست، الان حضور زهر نداره این نگمونده این داره
آنه افخاصم بودی بچه واقعی مدت نظره
چه؟
ارتباط به این افخاصم بودی بچه واقعی
نه بچه واقعی معنی بچه
اونجا که مسئلش حل میشه
چی میشه؟
من نوعی انسان درگیری از بابی که مثلا زبانش راحت‌تر بتونه ادا بکنه،
اینجور نیست فقط مثلا حقا جا این دوباره برگرده بیم که بحثای تجوید آیا صرفا تسهیل در زبانه یا عناصر دیگه معنا شناختی
باشه؟ چی؟
حالا من خلاصه میگم الان برای من مسئله واضحی نیست، میخوام بگم فقط این است، یه حب کلی بگم، ولی اون وقت وقتی وارد این بشیم ثمره بحث چیه؟ این است که اگه توجه کنیم به خاطر این ارتباط چهارگانه خیلی جاها ممکن است تو حوزه ادبیات معنی عام به کلمش بحثای خوبی برای نفس الامر داشته باشیم، این حد اقل ثمرشه. و از اون طرف ممکنه شما از اون طرف تو فضای منطقه تو فضای فلسفه بس خوبی برای زبان داشته باشی، که گفتم منطقه ما یه جایی بیاد وارد این وادی میشه، ادبیات ما هم خیلی جا میشه تو مناظره این دو نفر خیلی واضحه، زمانی که چیز دستش کمه خالیه از این مواد، یک دو میاره این مطلب یونس تو مناظره گفتم بازنده میشه. یه علت هم این است که این بنده خدا عرب نبوده، خودش چیز دیگه داشته، ولی سیرافی و اینا همه عرب بودن، تسلط به زبان عربی هم نداشته، برای همین نمیتونسته مثالای خوب بیاره، اگه زبان مادرش بوده احتمالاً میتونسته مثال خوب بیاره که این کارکتر رو نشون بده. منتها حق هم این است که اینا افق‌هایی است که موجب میشه ما اینا رو با هم مرتبط ببینیم. این از این جهت بود که این برای چی نوشتم اینجا؟ برای چی کم راه نشانه ها و روابط نشانه ها، اینو برای این نوشتم اینجا که آیا نشانه ها روابطشون صرفاً و صرفاً تابع معناست؟ یا نه گاهی وقتا بین خود نشانه ها به معنه و نشانه روابط هست؟ مثال خیلی سادهش همین مثال بود که گفتم تجویدی مثلا روابط بین خود نشانات، اما تو اینجا وای نمیسته. حالا بعد اون گفتم یاد داشته من نیوردم که من تعمل کردم که آقایون کجا هستش که شما رابط داری بین نشانه ها لفظ و لفظ و این لفظ و لفظ کار پیش میبره برای شما، این نیست که فقط و فقط یه تسهیل زبانی باشه مثلا تو تجوید، یه کارهایی داره که الان حضور ذهن ندارم. چرا؟ مثال چیزش توی التفاظش ممکن شما بگید چیده؟ توی چیزها بود تصریف ها کلمات که شکلش عوض میشه بعد کلن استفاده هایی که لفظ داره میشه توش عوض میشه، مثلا شما مثلا یه کلمه دیدید که تصریف میشه مثلا ادغام میشه چی میشه؟ این کلمه دیوه داشته میخوانم کلی از کلم سره این معین به ما این معین، این معین از چه ماده ایه؟ از چه ریشه ایه؟ غالباً دادشون از چه ریشه اش؟ ما این معین سوره
تجربه واقع هست که اقوام به عبارق و کس من معین یک کس من معین داریم، ما معین داریم، چند جا داریم که بارا معین داریم
فرصش اولا هست
هر حاصل که قائل ندارم دو تا قوله، یکی معنه است یکی عینه اولا نیست عینه، چون عینه با اولا فهم کنیم دو تا چیزه، بعد اونایی که قائل به معینه عینه که اغلب قائل به معنه اینه که قائل به عینه میان میگن که این اسم مفعوله، بعد توضیح این که این معیون چجوری شده معین خیلی مفصله، یعنی دو خط نه اول کنید توضیح داره که چی به چی تبدیل شد، چی به چی تبدیل شد، چی به چی تبدیل شد، اینجوری شد.
این چراییهاش هم مهمه.
چی؟
این چراییهاش
هم مهمه. بله
چراییهاشون از دوره صفر ارتباط
نمیکنه، یعنی مثال بله میخوام، یعنی معلم حرف این است، یعنی میخوام یه جاییست که تو افق اول فقط افق الفاظه، اما اون تصریفه نشون میده افق هم بیشتر الفاظ هم دوشت فلت داره. من هم مناسب خب ساعت از اون شما
ساعت
یک از اون تاریک شد خب این هم از این خب من دیگه نه
از تو دار میاره بحث هم
خب من دو تا مطلب دیگه دارم برای بحث اعتباریات. خب بحث اعتباریات، من اعتباریات هدف همین بود یه مقداری فقط ذهن رو درگیر بکنم بگم، یعنی عمده بحثم تو اینجا گفتم دو پاورپوینت اینجا بشه ماهیت علم برای خود محتوای علم، حواس باشه اگه ما خواهیم دنبال علم دینی بریم فقط نچسبیم به فلسفه، این از مشکل ما اینه، و بعدم نه چسبیم به حتی علم انسان شناسی واقعی عینی که با دوره اینجا قرار بگیره، نه ما اعتبارات عرصه مهمیه به نظر من، حوزه های نشان شناسی هم عرصه مهمیه برای تعامل کردن. این حرف این یه مقدار خود در اعتباریات یک دو تا نکته توضیح آن چون وقت نمیرسه اینجا رو چند تا نکته بگم، چیزای خیلی من درآوردیه قابل مناقشه، من تو حداقل برای که ذهن رو درگیر بشه. ببینید من همچنان نظر گفتم بتین بحث قرآن و زبان رو
اصلا که داشتیم میچیدید من داشتم یه سکر هم که داره این مبنا رو میچیده برای اون
فرقشات آره اون حال نقطه خلاصش بگم جال وقتا قبلا گفتم شد
داره
من به نظرم میرسه ما هنوز تو زبان شناسی خیلی کم کار کردیم و خیلی بیشتر از دوبت کار بکنیم و وظیفه شهری هم داریم، نه اینکه فقط وظیفه دانشگاهی باید تدریس کنیم، اونم وظیفه همون چیه؟ حالا قبلا شاید به برخی دوستان گفته باشم ایشون که ظاهرا میدونه یا برای دوستان هم اگه
دستن کانال یه باری چیزی بنظرم
اونجا من زیاد این بحث بذاشم که ببینی اینا شاید همون تو حوالی گفته باشم قرآن و عرفان و برهان کدوم بالا داره؟ همین تحقیق هم گوشتم گفتن این بحث رو کلاس مثلا کردن ببینید همواره انسان ها در بالاترین حدی که میفهمن میفهمن این جمله توتولوژی کاملا هم بدیه قابل انکار هم نیست، هر کسی در بالاترین حدی که میفهمه میفهمه دیگه، اگه بیشتر بفهمه دور در بالاترین حدی که میفهمه میفهمه، همچنان بیشتر بفهمه و دور در بالاترین حدی که میفهمه میفهمه، برای اگر شما حد فهم کسی رو در آوردی مادام که این توی حد فهمه بالاترش رو نمیفهمه
مبلغ
اون منعه خب اومد این ثمره خیلی مهمش این است که مادامی که فلاسفه میدان داره عرصه معرفت بودن قرآن رو بخواستن نه خیلی بالاست بودن سراسر برهانه، الان که همین ما تو این دوره به سعی بریم عرفا میدان داره عرصه معرفت هم یعنی به ما نشوندن که قاجم معرفت اینجا خیلی بالاتر از معرفته عرفان خیلی بالاتر از معرفت فرزدیه، همون ما به این موضوع مبتلاییم که بریم قرآن سراسر شهوده و این جمله کاملا جمله غلطیه، ساده ترین دلیل من در رد این جمله این است که قرآن با حدیث قدسی فرق داره، همه مسلمان ها تو اعتقادشون این است که قرآن لفظش هم مال خداست.
یعنی چه قرآن سرسر شهوده؟
قرآن وحی چه توضیح میدیم؟ خدا رحمت سن علامه در رضا بگیر آقل ترین فرق این عرصه همه اومدن وحی رو گفتن زمان فارابی وحی رو خواهد شرده با منطق عرصوی از قوه حدس شرمیده حدس اونجاست که قرآن منطقه ولی بدون مقدمه میرسه ابهام دیگه اصلا حدس با اینا فرق داره، حدس اون ترش منطقیه کاملا چی تعریف شده عرفا که اومدن حرف فارابی ریختن دور چون نشون دادن علم حضوری و شهود و مکاشفه و اینا را آوردن دیگه شما نیاز به حدس نداریم،
اومدن شروع کردنش وحی مکاشفات پیامبره. این حرف به شدت غلط ثمره شد بس تجربه نرزی آی زروش. چرا؟ چون چی؟
یعنی شهود نیست؟
شهود کمتر از قرآنه. چرا کمتره؟ به خاطر دیگه جد اعتقاد همه مسلمان ها لفظ قرآن مال خود خداست و فرق مهمی که این
حرف
فرق مهمی که تو عرف متدینین شیعه و سنی بین قرآن با هر سخن منسوب دیگری به خدا دارن که بشه حدیث قدسی در این است که لفظش مال خداست. شما حق نداری تو قرآن یه ارعه بکنی، تو حدیث میتونی دستکاری کنی، نقل مضمون کنی، بله ماشاءالله شما اجازه دادن، اما قرآن بودن لفظش نباید یک ذره ار رو نباید ار بگی، درست یا نه؟ یعنی خود لفظش مال خداست. فلاسفه و عرفای ما کم آوردن چون نتونستن توضیحی از زمان داشته باشن، آوردن تو فوق شهود هی زدن تو سر خودشون که لفظ مال خود پیامبره یا نیست، چجوری لفظ اومده، ثمره شده آقای سروش که میگه بس سعی رو نداری. من فهم اینم لفظ قرآن قطعا مال خداست و اگر لفظ تو افق بالاتر از شهود معنا داره که داره، به اون دلیل که ما نبی رو بالاتر از عارف دونیم، دونستن هم نه جهلی ها، قطع ایمانه، وجود شناسی، مرتبه نبی بالاتر از مرتبه عارفه، پیامبر ما بالاترین مرتبه انسان رو داره. حضرت علی میگه من بعد از اونم، من اون نیستم، الا انا اولا نبیه بعدی، یعنی اون یه مقامی داشت که ایشی نداشت که اون نبیه هم. اونی که مهمه اینه که تمام انبیا عین پیام رو میآوردن نه مفهوم پیام رو بیارن، که حالا تو بقیه انبیا بشه منوقع شکرد که اونو مفهوم میابونه، نه تو قرآن ما تصریح مکرر شده لا تقبل علینا بعض الاقاوین، لا تعجل بالقرآن قبل ان یغزا الیک وحیو و چی و چی، که جزء چیزایی که به قول از قولای بحث نمون هر چیزی میخواد بگم گفتش که میخشو کوبیدن که مسلمون نمیدونه مسلمون باشه بگه لفظ مال خدا نیست. حالا نمیتونی تخمین فلسفی بکنی، نتونستی برو بشی بیشتر فکر کن.
این که نفس از آن خداست
مسلم آن خدا
خداست مسلم ها، این ملازم وای نداره که وحش شهود نیست،
شهود اگر باشه بالاتر از شهود حقیقه، مثل اینکه میره بزید میگه این که شهود بالاتر از برهانه معنی نیست که شهود برهانی نیست، چون که هرچی خاصی از برهان داره شهود داره بیشتر از اونم داره. ما فعلا نتونستیم لفظ رو بازش بکنیم، خیصیات زبان رو بیره داریم جلو بود ببینیم توی وحی چی داشته که شهود نداشته که موجب شده که به این بگیم وحی و نگیم شهود. این هست دیگه نه؟ یعنی ما خلاصه بین مکاشفات شخص نبی و قرآن فهم رو داریم یا نمیداریم؟ سفر بیراش با قرآن فهم رو داریم یا نه؟
جنسشون
فهم نمی کنه. چرا فهم نمی کنه؟
حالا جمع میکنه بین داستان شهود و بحث وضع اعتبار. خیلی زیبا ببینید شما اگر تو داستان سوره نجم
ما که این خود لفظ بر پیامبر القا شده بر این خود لفظ این شهود بود
چی؟
شهود
بود. این یه توضیحی داره
جلسه اول جلسه شما یه توضیح میده
ما که از اول فعال ماره ها رو باید بدونید توضیحش
بله ببین من انکار شهود نگردم دقت کنید این که من که گفتم آقا شهود دارن خیلی بالاتر از شهودم دارن، اما میدونی من شهاده متعدد دارم که اصلا به ما مکرر دارن میگن ما خود میخوام بگیم نه اینجور نیست. ببینید مهمترین علم حضرت علی علیه السلام، من فکر میکردم من قبلا خودم میگفتم این حدیث مهمترین حدیثه، بعدن رفتم تو احادیث نیا کردم دیدم تو فضای احادیث از مهمترین علم ها که مرتب روش منویدن اونه که پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد از هر باب هزار و هزار باب. بعد جالب هم هست یکی حدیث رو اینجور پر امام میخونه میگه که درست است که گفتن پیامبر در گوش حضرت علی هزار باب از علم باز کرد که از هر باب هزار باب، یه اشتباه گفتی یک باب باز کرد که از آن باب هزار باب باز میشد و از آن باب هزار باب. این چه الگویی رو تو ذهن میاره؟ به شدت الگوی زبان نه الگوی شهود. زمانه که ببین زبان چی کاری میکنه؟ زمان شما چند تا حرف داری؟ همین که سه تا حرفت بشه ده تا حرف
اینقدر گستره پیدا میکنی که قابل مقایسه نیست. شما دو تا حرف بلد باشی چند تا کلمه میتونی بسازی؟ 4-5 تا. آب با آب بابا آبا 4-5 تا میشه ساخت. سه تا داشته باشی چند تا؟ 4 داشته باشی چند تا؟ بشه 20 خورده ای. چقدر تساوت هندسی وحشتناک میشه، میزانی که میشه بعد معارف منتقل کرد. حضرت از این مدل استفاده میکنه، نه از مدل شهود. شهود میگه یه نوری در من دمید، کلمه نور باب که نورم دمیده ها، نمیخوام اون انکار کنم. ولی شما نیا کن اونجایی که دارن دست میزنن رو علمای خاصشون، جبرئیل میاد مصحف فاطمه میگه آه جبرئیل یه اشاره هست فاطمه که جبرئیل خورده بلای مقامات عرفانیش.
آیا چی دست میزنن؟ ظرفیت
فرهنگی زبان بیشتر داره؟ ظرفیت زبانه؟
مراتب بیشتری رو با از اون وساطت در
میاد. نه من مثال سیستم این بود که الگوی زبان، نه کارهای زبان. این الگوی شهود نقطه ایه، مثلا انا انزلنا فی لیلة القدر الگوی شهود خیلی جور در میاد، ولی الگوی تدریجی زبانی، الگوی الغای، اصلا الگوی زبان الگوی نسبت هاست. ببین شما یه حرف یاد میگیری، دو حرف یاد میگیری، یه دفعه با 28 حرف قوقا میکنی، یعنی نسبت ها 28 بار چند تا جمله میتونی بسازی؟ ساختارا اینه دیگه، کلمه بعد چه جمله بعد چه پاراگراف، یعنی اصلا معرفت های چیز این ساختاره. من میگم الگویی که تو فضای احادیث میاد به شدت الگویی است که با زبان گره میخوره. مهمترین دارایی ائمه کتاب جفر، کتاب چیده مصحف فاطمه است، 3-4 تا چیز میگم همشون از جنس کتاب و لفظه. مهمترین علماشونو برید بخونید، میگه کدوم علم داری؟ میگه این علم میتونی اونا رو ما شهود شهر بدی ها، یه جایش هم کاملا شهودیه، من نمیخوام این کار کنم، ولی یه جایش اصلا یعنی اقتضای اولش این نیست. منتها مادام که شما ابزاری بالاتر از شهود نداری، خب نداره دیگه، پس میگیم این بالاتر از این نداریم. من گفتم هر کسی بالاتر از فهم خودش نمیتونه فهمه. حرف من این است که قرآن رو نخواهیم تفسیر برای کنیم. قرآن یه چیزی گفته نفهمیدیم بگیم نفهمیدیم. قرآن داره، من احساس خودم که داد میزنه حامیم عین قاف الف لام میم، آقا چرا اینا بی خوده؟ قرآن جالب تو احادیث نیا کنید، میگه ویژگی کتاب آخر زمان انبیاء قبلی وعده این دادن کتابی است که شروعش با حروف مقدس. حروف چرا میاره؟ آقا چرا این کلماتو آورده؟ داره داد میزنه با انواع ترفند. قرآن داره داد میزنه من یه چیزی میخوام بگم بیشتر از اینکه شما فهمید، برو بفهم. نه اینکه نفهمیدنی ها، یعنی من مثلا یا یه زمان که اینا میداندار بودن، شما زمانی که فارابی میدان داره برو بگو شهود، بگو شهود چیه؟ خیال بافیه، خرافاته. حالا ابن سینا اومد یه مقداری شهود و بابشو باز کرد و بعدی اومدن تبیینش کردن. زمان فارابی موندن دستشو خالیه دیگه، شهود یعنی چی؟ خب اگر من، اما شما میفهمی یه چیزی عرفا دارن هم زمانش، میفهمی اینا یه چیزی دارن عرفا، اینا مسخره میکنن، اونا مسخره میکنه، کار پیش نمیره. من میگم قرآن حرف نه، کدهایی گذاشته که ما بفهمیم یه خبری بالاتر از شهود هست، همین بیشتر از نمی دارد. حالا اما ایشون مدعی است که نه واقعا به افق شهود میشه مثلا حلش کرد، جلسه اولش حل میکنه.
قرآن بر پیامبر نازل شده یا بر جبرئیل؟
بر پیامبر توسط جبرئیل.
پس این آیه چطور توضیح میدید؟ میگه ما خواننده بشن من یک کلمه خونده هایی
بله در بودا بر پیامبر
دیگه حجاب او یرسل رسولا او وحیانه یعنی چی؟ یعنی قسیم این دوتاست دیگه.
اونجا قسیم این دوتاست بعد قرآنه
ما کانل بشر نهی و کلم خلا
تکلم با خدا
های تواتبایی میگه مطلق قرآن و غیر قرآن.
خب میدونم الان شما این وحیان یعنی قرآن
چی؟ وحیان یعنی قرآن.
چرا؟ دلیل
و اجازه دو تا مرحله است. یه مرحله است اینه که پیامبر قرآن از خدا میگیره خودش میشه مرحله شروع.
میدونم این آیه تو مقام ارسال رسول یا تو مقام یا تو مقام تکلم با خدا است.
آیه امام توضیح میده میگه ببینید یه بار خدا قرآن رو از پیامبر قرآن از خدا میگیره بعد میاد تو قوس نزول. قوس نزول به جبرئیل یاد میده، تو قوس نزول جبرئیل قرآن رو در قالب الفاظش تحمیل. حالا اینو من مستاد جلسه رو
قرآن رو دارد خود جبرئیل هم نیست
چی؟
ولی جبرئیل هم نیست ولی خود
نه بله بله الفاظ رو من ایشون درست میکنه اینا. خب
همین من
میگه الفاظ
در الفاظ رو میگه
حتی آقا کفایت بحثی که اشاره بهش داره.
الفاظ رو کی داره؟ الفاظ پیامبر به جبرئیل داد؟ جبرئیل به خودش داد؟
الفاظ رو خدا چیز پیامبر از خدا گرفته بعد تحویل جبرئیل میده، جبرئیل تو قوس حضور نازل میکنه به نحو تدریجی.
آقا بفهمید کلاس رسما تمام شد.
اینو استاد باید با
من گفتم هیچ مشکلی ندارم که پیامبر قوم جبرئیل تو قوس حضور جبرئیل تو پیامبر
خب
مثلا اینا لنزا اصلا نفس
لنزیا درس درس ولی درس استاد چطوری میخواد با علم
جمع بشه؟ کی گفته علم حضوری باید باشه؟
نه نه
نمیگم نباید باشه، الان لفظ بحث اعتباریه ایشون
چون نه هم اعتباری مناقشات همینه.
کی گفته لفظ اعتباریه؟ همین هم من منو نه دیگه نظر وضع خلاصه میشه بعد یه چیزی
که
میگم
الان عربی بوده اون زمان بعد پیامبر اینا رو آورده
آورده اما قبل عربی خدا بوده یا نه؟
خدا بوده
واخ اون عربی خودش
عربی بوده اومده به زبان عبری میومد. یعنی ما الان یه قرآن به زبان عبری هم داریم؟
نه فقط زبان چه زبان عربی زبان کامله. پس زبان کامل خدا بوده.
خدا نظری داشته به وضع، یعنی همون چیزی گفته که مردم داشتن بحث میفهمن.
خدا هم چه گفتن که خدا خدا این شما خدا رو مقدم میگیری یا مردم؟
نه خدا مقدم موجودن ولی از لحاظ اعتبار
مردم اول
اعتبار کرد. از معانی که موجوده
یک از دیگه اصلاح سوالی مهم که علامه طباطبایی هیچ پاسخ بحث گفتگوی فرشته با تقدیم اسماء فضای روایت با شرح علامه اصلا جور در نمیاد. تعلیم اسماء مقامی که هنوز جامعه بشری شکل نگرفته،
یعنی زبان شکل
اون اصلا تو منطقه عقل دیگه.
چرا عقل اسماء چرا گفت؟ گفت چرا نگفت حقایق قرآن تعابیر این کلماتی که زن داشت من عارف چرا نگفت؟ گفت اسماء خود رو اس در دیگه. بعد خود علامه تنجه میده انگار لفظ یه جور پاش میاد. اگه لفظ
میاد اونجا اسماء رو داره میگه، یعنی اسماء از اونطور لفظ داره.
من کاملا میگم لفظ هم هست، نه لفظ نه که فقط لفظ هم هست. یعنی ظهور
اسامیشون داره یاد میده،
ظهور اولیه کلام اینه. اونی که میدونه میگه باید دلیل بیاره، نه اینکه یه مبنای فلسفی گرفته علامه اون مبناش جور در نمیاد به دست و پا میفته. البته علامه خیلی شرح کردن بالاتر ما من گفتم شما دیگه اگه علامه یه سوپرمارکت زنجیره ای داره دلیلش هم بقالی متعدی کنه. بقالی خودم در حد بقالی خودم میفهمم.